بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع سلامت معنوی، ششم آذر ماه 97، تهران، بیمارستان شهید فیاض بخش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام از در شما آقایان و خانم های محترم، برادرای و خواهرای عزیزم، تبریک عرض میکنم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خب همونطور که مستحضرید با عنوان سلامت معنوی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. بحث مفصلیه، منتها من سعی میکنم یک سری سرفصل ها رو محضرتون عرض بکنم، اگر کسی علاقه داشت خودش بعدم بره مطالعه کنه، یا در واقع سورس بدیم، ارجاع بدیم به یه سری سخنرانی های دیگه که فرصت کرد بر اونها رو انشالله گوش بکنه. چون محوریت هم به بنده فرمودن که سلامت معنوی باشه با محوریت این شبکه های اجتماعی، و پیشنهاد شد که یه خورده راجع به مهدویت هم صحبت بکنیم. گفتیم آقا چیزی رو هم وصلش کنیم. من به ذهنم رسید برای اینکه اینا رو با هم وصلش بکنیم، من همون اول با یه صوت دو دقیقه‌ای از یکی مال صوتی که مال 42-43 سال پیشه شروع بکنم و وارد بحث خودم بشیم. توی قوم سال 55 یه عزیزی داره تفسیر قرآن میگه، و شاید اون موقع خودش هم فکر نمی‌کرده یه روز این صوت تبدیل بشه به همچین اتفاق. من با خودم بعضی موقع فکر می‌کنم کسی که پامنبر ایشون نشسته بودن سال 55 با خودشون میگفتن این چی میگه، چون اصلا مفهوم نبوده. حرفایی که زده می‌شده شبه خیالات بوده، شاید مثلا برای بعضی، شاید برای بعضی شبه وهم بوده، گفتن این حرفا وهمیه، این حرفا چی، بابا علمی صحبت بکن. حالا ببینیم چقدر این محقق شده چقدر نشده. ایشون مرحوم آیت الله خزعلیه، هم آیت الله خزعلیه که در شورای نگهبان بودن، ایشون مفسر بزرگی بودن. اونتا بعد از انقلاب وارد پست‌های سیاسی که شدن این شأن تفسیریشون دیگه دیده نشد، یعنی دیگه فرصت هم نکرد بپردازه، انقدر درگیر بحث‌های سیاسی شدشون که چند وقت قبل بود پسر ایشون با من تماس گرفت، گفتش که من می‌خوام به یاد پدرم یه دارالقرآن بزنم. بعد از ما خواستش که مثلا بیام اونجا رو مدیریت کنیم، بچرخونیم. من گفتم که گو کلی هم پدرم نوار تفسیر داره از خودش ضبط میکردن اون موقع توی این نوار کاسه. تو شما یه لطفی بکن، برو بگرد یه چک ابتدایی بکن، بلکه وقتمون گرفته نشه. ببین مثلا تفسیر ایشون موضوعی بوده، مثلا میومده جهاد رو تفسیر میکرده مثلا، یا نه از ابتدا شروع کرده تفسیر رو. ایشون یه زحمتی کشید و تو دل همین گوش دادن این چند تا نوار یا یه تکه‌ای رو شنیده بود که دو دقیقه رو برای من کات زد و قول تلگرام کرد. من میذارم این دو دقیقه رو شما بشنوید که ارتباطش اصلا، بذارید مهدویت که فرمودن از ابتدا شروع کنیم و بیایم تو شبکه‌اش و ببینیم تو سلامتش جامعه که ببینیم اینا رو میشه با هم ربطش داد، اصلا ربط دارن به قول ایشون. من این میکروفون رو میگیرم جلو لپتاپم تا صدا رو بهتر بشنوید و قضاوت با خودتون. ایشون دارن این آیه معروف آخرالزمانی قرآن رو تفسیر میکنن که زمین به ارث صالحان خواهد رسید. ببینید چه توش داره.
من
میگه ما در زبور، یعنی کتاب حضرت داوود، بعد از ذکر، ذکر یعنی تورات، ما در تورات و بعدش در مزامیر داوود اینو گفتیم که این زمین به ارث صالحان خواهد رسید. و این بلاغه، این ته حرفه، اتمام حرفه، اکمال حرفه، یک سخن کامل، یک وعده کامل برای کسایی که عابدن، عبدن. نترسم، اون کسی که عبده جز خود از کسی حساب نمیبره دیگه. میگه شما خیلی اتفاقها و فراز و نشیبها خواهید دید، اما بدونید که آخر کار از آن شماست. به ارث صالحان رسید خواهد رسید، به شرطی که شما صالح باشید. مؤبد، عبد یعنی نرم،
هموار،
نیکخواه، بیطرف. بیطرف یعنی تعصب ندارن، البته خب طبعا طرف حقن اما تعصب ندارن.
حقجو،
نبض زمان هم بر اینها خواهد زد.
چون دنیا دنیای رو به کمال است اما با تدریج. چون چنینه باید جهان آماده شد
یا حالا قبل اینکه به دست صالحین برسه، این دنیا باید یه سری آمادگی‌ها درش به وجود بیاد. یه سری آمادگی مادیه، یه سری معنویه. ببینیم آمادگی مادی و معنوی چیه که بخش آمادگی مادیش بیشتر مد نظر منه، یعنی موضوع امروز ما. این ماده معنویش مهمتره ها، اما شما ببینید که این حرفا 42 سال پیش زده شده، زمانی که هیچ خیلی از این تکنولوژی ها نبوده.
آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یک خانه.
باید جهان بشه یک خانه. این رو قرآن و روایت گفت. نه دهکده جهانی ها. دهکده جهانی ها. دهکده هم نه. نه یه خونه. شما تو خونه تون کسی رو صدا میکنی بهش زنگ میزنی؟ نه. تو آشپز خونه مامان بابا خانومتون همسرتون شوهرتون صدا میکنید، اسمش صدا میکنید، پیداش میکنید، پسرم دخترم. یعنی به سرعت باید بتونید به همدیگه دسترسی پیدا کنید.
از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه.
میگه باید این اتفاق بیفته، روی زمین یه اتفاق بیفته، کل دنیا بشه یه خونه. از این گوشه خونه اتاق، خونه دو تا اتاق داره مثلا دیگه، یکی صدا میزنه اون گوشه اتاق کسی دیگه بشنوه. این باید است، جبر مادی است برای ظهور. یعنی قبلش این اتفاقا رو زمین باید بیفت. ایشون هم علم غیب نداره، داره چیکار میکنه؟ روایات ما رو داره میگه، روایات اهل بیت رو داره ذیل آیه میگه. باید یک سلسله اعصابی به وجود بیاد، کره رو به هم ربط بده. یعنی این کره زمینش مثل یه بدن، سلسله اعصاب ارتباطی ویژه باید به وجود بیاد. مونولوگ نباید باشه، یکی حرف بزنه بقیه بشنون. تلویزیون مد نظرمون نیست. عصب رفتی برگشتی داره. صداها، چهره ها، رنگ ها، دردها، فریادها رو همه باید بفهمن. یکی اون طرف خوشحال اونور کره زمین، باید این سری شما با خبر بشین. یه سلسله اعصابی کره زمین رو هم متصل کنه، عین یه خونه، عین یه بدن بشید اصلا، تا پیام ظهور برسه به همه.
این جهان مادیش که ما دوست بشه که در سالی اداره بشه، نه که در سبزمان از برامین بشه، در برامین از رزبور بشه. ما موزد به آن واحد
آمادگی مادیش بود که دنیا باید بشه یه خونه، یه سلسله اعصابی به هم متصل کنن، دردها، رنجها، چهرها، رنگها، شادیها همه به اشتراک گذاشته بشه. یعنی شما اینجا نشستی تو خونتون، یهو گوشی تو روشن کنی ببینی تو اهواز یا انفجار صورت گرفت، خبر داشته باشی. یهو فیلماش و کلیپاش هم بیاد ببینی حمله تروریستی کردن به حادثه. یا اینجا نشستی یه کلیپ خنده داری یه جا در بیاد شما ببینی فلان کمدین لایو اینستاگرام یکی از برنامه‌های طنزش رو اجرا کنه، شما تو خونه نشستی آنلاین بخندی، بر خط چهره هاشون رو با شما به اشتراک میذارن، قیافه های طرف رو میبینی اون ور کره زمینه، میگن اتفاقات باید بیفته. حالا فکر کنیم بنگون خدا که با منبر ایشون نشسته بودن گفتن چی میگین؟ ما داریم میگه وقتی آقا ظهور میکنه یک کف دستشون رو نگاه میکنن مطلع میشن از ظهور. حالا شما همین خدا وکیلی 30 سال پیش به یکی میگفتی گفتن دیوونه ای. این حرفا چی تو روایت به شما اومده؟ بابا اینا وهمیاته. این حرفای الکی واسه خودشون میزنن. نه آقا وهمیات تفکر شماست که یه وجب جلوتر از بینی تو نمیتونی ببینی. و اینقدر اکسپریمنتالیستی و آزمایش گرایانه به قولی بار آمدی که اون چیزی رو بهش اصالت میدی برای وجود که حتما با چشم ببینی. هر چیز رو نبینی میگی لابد نیست. نه خیلی چیزا هستش که تو ندیدی. آیا ما به ظهور اینطور نگاه میکنیم؟ همین 25 آبان یه اتفاقی در بیت المقدس افتاد، نمیدونم خبر دادید یا نه، کل سرزمین‌های اشغالی رو لرزونده این اتفاق، کل سرزمین‌های مسیحی نشین رو لرزونده. یکی از نشانه‌های ظهور منجی در آخر الزمان در بیت المقدس اتفاق افتاد. اینا نوشتن از نشانه‌های ظهور منجی اینه که مار بر روی دیوار حرم امن الهی، یعنی دیوار بیت المقدس، به پرنده رحم نمی‌کنه. و اینا در مشغول عبادت بودن، داشتن نماز می‌خوندن، سلام علیکم، مشغول عبادت بودن که یهو دیدن که بله یه ماری حمله کرد روی دیوار به یه کبوتری، کبوتره پرید رفت، اینا رفتن ماره رو برداشتن آوردن پایین. دوربینایی که اونجا بودن رو جمع کردن که کسی این فیلمو پخش نکنه، اما حالا خب پخش شد. و در اسرائیل این اتفاق افتاده، اما من تو ایران خبر دارم. و این جزء نشونه‌هایی بوده که اینا خیلی هم روش حساسن. این در ظهر آمده. ظهر رو اینا همون کتاب حضرت ابراهیم میدونن. من دارم کتابو. محضر شما عرض بکنم که یه موقعی آدم این حرفا رو میشنوه میگه خب یعنی چی؟ و دقت هم بکنید چون در مقابل اینها الان کی میتونه جواب این وایس ایشون رو بده؟ این صدایی که از مرحوم آیت الله خضری بخشو کی میتونه جوابشو بده؟ هیچ کس نمیتونه جوابشو بده. زمان این حرفو ایشون زده که اصلا فناوری موبایل نبوده. اگر بوده فقط یه تلویزیون مونولوگ بوده، یک طرفه یه نفر پیغام میفرستاده. میگه نه خیر، همه همدیگه رو آن واحد میتونن ببینن که براد کنه. اون موقع گفتن آ چیه جام جهان‌نامه کف دستتون میخواد بزنه بیرون یا نگاه کنید. اما الان میبینیم بسیاری از اینها الان معقول و منطقی به نظر میرسه. بحث شده بر سر اینکه وقتی امام زمان از جلال بید یک روایت مستقیم نداریم، یک روایت اشاره‌ای بهش داریم که سلاح‌ها از کار میفته. آ یعنی چی سلاح کار میتو؟ با شمشیر میخوام بجنگم چیکار میخوام؟ اینکه تو نمیفهمی یه بحث دیگه است، اما اینکه میخوای بری بگردی دنبالش چه چیزی است. اینو من به شما عرض بکنم، برید مستنداش رو سرچ کنید، انگلیسی هم سرچ کنید، تو یوتیوب پر مستنداش. زمین شناسا ساختن، کسی تو حوزه آب و هوا کار میکنه میشناسه که هر چند سالی دوره های زمین زمانی داره، جای قطبین زمین عوض میشه. وقتی این اتفاق بیفته اون خاصیت مغناطیسی دور کره زمین از بین میره، تشعشعات خورشیدی میرسه به زمین، تمام وسایل الکترونیکی و برقی از کار میفته. هیچی دیگه کار نخواهد کرد. و این تو یک روز اتفاق میفته و یک لحظه. اصلا فکرش هم نمی‌کنه. هیچی کار نخواهد کرد. مستندش آمریکایی‌ها دارن می‌سازن موج. می یک لحظه خوابیدید بلند میشید. تا یه حدود قابل محاسبه هست، اما زلزله سونامی اندونزی خاطرتون هست؟ یک درجه این زاویه انحراف زمین رو بیشتر کرد. یعنی یه زلزله یهویی 300 سال 400 سال چیز عقب جلو میکنه. و نمیدونی وقتی علی ازشون میپرسید ما چقدر الان با اون اتفاق فاصله داریم، میگن وقتشه. میگیم میتونید محاسبه دقیق کنیم؟ میگن نه، تو اپسیلونشیم. من یادم سال 91-92 بود اشتباه نکنم، یه گروه پژوهشی ویژه گذاشتم تحقیق راجع به همین انجام بدن. تحقیقات کامل شد، الان مستندش رو داریم میدیم بیرون خودمون. آقا سلاح کار میفته یعنی چی؟ الان شما نگاه کنید عموم این اسلحه ها چیه؟ برقی شده. کلت های جدیدی که دارن میزنن با اثر انگشت شما کار میکنه، برقیه. یعنی کلتی که فقط تو دست شما ماشه شلیک میکنه. اصلا موشک ها با ماهواره پیدا میکنن کجا باید برن. همه چیشون برقیه. میخواد چجوری دوباره دستگاهات را کار بندازی؟ ها وقتی برق نباشه با چی میخوان کار بکنن؟ که حتی تو برای وسیله و اسلحهی که برقی نیست، مثلا تو یه کلاشینکوف که برقی نیست، با چی میخوای براش؟ با کدوم دستگاه تراش میخوای براش قطعات بسازی؟
اینها رو فقط دارم میگم برای تقریب ذهن که آن چیزهایی که یک روزی از نظر من و شما شاید محال عقلی بود، محال علمی بود، امروز نه محال عقلی بلکه کف دست هممونه. گوشی موبایل. خیلیمون عضو بشیم شبکه‌های اجتماعی. و نگاهمون همیشه متأسفانه تو کشور ما کلا نگاه تهدید محور حاکمه دیگه، همه چی تهدید، مگه اینکه عکس ثابت بشه برخلاف قرآن. قرآن به همه چی فرصت محور نگاه میکنه. پیامبرمون اینطور بوده، تعالیم اهل بیت اینطور بودن. قرآن نگاه کنید، اول امر معروف میکنه بعد نهی از منکر. اول یه جایگزین مناسب نشون میده و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اول مبشرن بعد و نذیرا. یه چیزی باید اول نشون بدی به مردم بعد بگی اینا نه. ببین این مایه رو بخور آب، مشروب رو نخور. درست شد؟ قرآنی که میگه مشروب نخور، اما مائمه این معرفی کرده قبلش. اینا رو باید فهمید. ما هر جا از سیره اهل بیت و قرآن فاصله گرفتیم، ضربه خوردیم. و این عنوان ما به خطر افتاد، سلامت معنوی. که وقتی این عنوان به خطر افتاد، تو صدی دنبال سلامت مادی بدو، به هیچ چی نمیرسی. میلیون میلیون آدم پولدار که آرامش ندارن، آسایش دارن ها، آبشون گرمه ها، آب گرم کن دارن، یخچال دارن، گو نونشون گرمه، آبشون سرده، اما نونو تو خون خودشون میزنن میخورن. شما شغلتون، به سبب شغلتون جایی هستید که میدونید که کسانی هستن اینجا، عزیزان میرن اینجا که شاید طرف وضعشون خوب باشه اما هیچ آرامشی دیگه نداره و حتی به تبع اون آسایشش هم به خطر میفته. ما هنوز که هنوز تو کشور خودمون متاسفانه فرق آرامش و آسایش رو نفهمیدیم. بسیاری از برنامه‌هایی که درست میشه که به من و شما آرامش بده، فقط صرفاً یک مخدره. یه برنامه‌ای درست می‌کنیم، بیایم دور همدیگه جنگی بگیریم، یه نفر بیاد ما رو بخندونه که 45 دقیقه یادمون بره چه مشکلاتی داریم. یه خورده اندروفین و دوپامین و نمیدونم چه چیزام تو خونمون ترشح بشه. ها، یه خورده خوشخوشکانمون بشه، یه خورده مواد مخدر در اون ساخت تولید وطن، یعنی تولید بدن. لیاز به بعضی حالا واردات انجام میدن از بیرون. میذارن بعضی خودشون میتونن تولید کنن. واردم هستن. یه سری از اونا که خودمون تولید میکنیم و استفاده کنیم، یه حالی به حولی و 45 دقیقه آخ جون همه چی فراموش شد، بزن سیگار یه خورده نیکوتین برسه، بعدش چی؟ روز از نو مشکل حل نشد. مثل کسی که ماشینش، این آقایون شما نگاه نکنید خانم محترم که میگید اینا آدمایین که به جزئیات اصلا توجه نمیکنن، اگه این جزئیات صدای تو ماشینشون باشه خیلی خوبم توجه میکنن. کوچکترین صدا رو تو ماشین تشخیص میدن و تا حلش نکنن آرامش دیگه ندارن تو ماشین. حالا فرض کنید آقایی رو که ماشینش سر و صدا میده و میخواد اینو حلش کنه، چیکار میکنه؟ پنبه میکنه تو گوشاش، صدا رو دیگه نمیشنوه. آیا مشکل حل شد؟ نه. این یه مکتب فکری که امروز فقط شما رو به همین فرا میخونن. تو این مکتب فکری، این جدی میگم، صورت مسئله پاک میشه. اینا مسئله رو حل نمیکنن، منحل میکنن. میگه من صدای دیگه نمیشنوام که ناراحت بشم. یا حل شد اون؟ الان نمیشنوم. تو این مکتب فکری به خاطر همینه که روز به روز با مشاوره هایی هم که میدن طلاق روز به روز داره بیشتر میشه. اما قدیمی ها بلد بودن با هم بسازن و عشق ببرزن، سر کوچکترین چیز از هم طلاق میگیرن. برای چی؟ برای اینکه تو این مکتب فکری همه رو ببخشید فقط به این فکر میکنن که میگن خرش کن. همینه، دنبال تحمیق آدم هم، دنبال استحمارن. خیلی شده همین دیروز من یه مشاوره داشتم، همینطور مشاوره خانوادگی با ما رجوع میکنن، بعد میبینم طرف 10 تا مشاوره رفته بازم به طلاق رسیدن. بعد میبینم باشون صحبت میکنیم، نگاهشون به دنیا عوض میشه، میرن سر خونه زندگیشون. برای چی؟ برای که از بیخ ماجرا مشکل داره. تو این مکتب فکری میبینی چی میگن؟ میگن ببین، خب میبینی خانومت از این ناراحت میشه، جلوش این حرفو نزن. کاری ندارن اون حرف درست هست یا نیست، ببخشید، میگه خرش کن. دنبال رشد آدم ها نیستن. اما این مکتب دینی ما، مذهب ما، ایدولوژی ما میگه تو باید سعه صدرت بره بالا، تو باید فهمت بره بالا، ربش رحلی صدری. من اصلا تا ربش رحلی صدری صورت نگیره یسر لی امری هم نخواهد بود. موارد متعدد داریم ما تو روایتمون. تو قرآن میگه اسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم، یه چیز هست شما کراهت دارید ازش، براتون اتفاق میفته ناراحتید، اما براتون خیر لکم، خیلی بهتر برای شما. اسا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم، خیلی چیزا هست شما خوشخوشکانتون میشه، حالشو میبرید، خوشحالید و براتون خوب نیست چون نمیدونید. چقدر اینجا بیمار داشتید که وقتی داره شیمی درمانی میکنن، چه میدونم آمپولی میزنن، داره درد میکشه، اما میگه اینو باید انجام بدی چون برات خوبه، چون مادیه میفهمیم. ما اساسا اون چیزایی که مربوط به شکم و زیر شکم ما خوب میفهمیم، اون چیزایی که مربوط به عقل میشه میبوسیمش میذاریمش کنار. ما با مکتبی داریم سر کله میزنیم هنوز فرق علم و عقل رو نمیفهمه. ته داشتش اینه که میگه حالا اینا علمشو داشته باشه، بیا میلیون ها به تو آدم نشون بدم که عالم بر مسئله هست اما عقل نداره. این کسایی که کراک میکشن نمیدونن کراک بده، اما منو تو بهتر میدونن، حرف هم بزنم چه زخماشون هم نشونت میدن، عقل نداره میکشه. چقدر قرآن جای میگه که و انتم تعلمون، میدونیدم، این نیست ندونید. دعای بعد میگه ذالک و انهم قوم لا یعقلون، یا میفهمد افلا تعقلون، تاکید میکنه میدونید. دعای بعد هم میگه تاکید میکنم عقل ندارید، تو عقل ندارید. در جامعه که از تعادل خارج بشه آرامش رخ برمیبنده میره، ولی اون جامعه مذهبی باشه. شما وقتی صحبت از تعادل میشه ذهن سراغ چی میره؟ برید شرح جنود عقل و جهل امام خمینی رو بخونید تا بفهمید چجوری یه نفر تونست انقلاب کنه. این هم جز مواردی که شأن سیاسی ایشون باعث شد اون بحثای عرفانی و علمیشون دیده نشه. برید بخونید تا متوجه بشید چجوری یه نفر میتونه اینجوری آرامش داشته باشه. همینجوری از هواپیما داره از پاریس برمیگرده ایران، یا آقا چه حسی خاصی نداره، بعد یه دی بهشون برخورده، یعنی چی؟ نه آدم اینجا کشته شده، هیچ حسی خاصی نداری، ما رو سر کار گذاشتی. نه خب هیچ چیز خاصی ندارم، من دارم کارم انجام میدم. آقا هر لحظه میگن هواپیما رو خواهم موشک بزنم، با هواپیما بزنم و بزنم. آقا یعنی چجوری آدم به اینجا میرسه؟ وقتی میری شرح جنود عقل و جهلشو میخونی، وقتی چهل حدیثشو میخونی میفهمی چجوری به اینجا رسه. اما وقتی صحبت از تعادل میکنه میگه آیا مثال شما میزنم، آیا مثال شما کسیو که دوچاره بحث آدم متشرعی هم هست، مسائل دینی رو رعایت میکنه، اما دوچاره وسواس رو این آدم منحرف میدونید یا نه؟ جامعه این آدم منحرف نمیدونه، اما یه عرق‌خور منحرف میدونه. امام میگه انحراف این برای دین خطرش از او بیشتره. اینا منحرفه. این از جاده باید این خط وسط جاده رو میگرفتیم میرفتیم، این رفته سمت کوه، این رفته سمت دره. خطر او چرا بیشتره؟ چون این بدبخت بیچاره کسی نماد دین نمیدونه. یا ای بابا یا آقا یا آدم فلان بهمانی، چهار تا هم لیچار بارش میکنن. درست شد؟ اما اینو نماد دین میدونن. اینو چنیدن ولی از زالیناشو قشنگ چهار الف خوشگل میکشه، اما اونو نه، خطر این بیشتر. جامعه وقتی از اعتدال خارج بشه سلامت جامعه از بین، سلامت از سلم میاد، یعنی امنیت. ایمانی که امنیت نرسونه ایمان نیستش. مؤمنی که کنارش نشستی امنیت نداشته باشی بگه الان یه تیکه بارم میکنه، ها؟ الان یه چیزی میخوادم من بکنه، این مؤمن نی، این خوب بلده خود عربی سی چیزا رو برغول کنه، این مؤمن نیستش. تو نگاه متعادل این دین دقت بفرمایید، پشت سر کسی حرف زدن این زنا با مادر تو خونه خداست و بدتر. جز اینه تعارف داریم، الغیبت اشد من الزنا، از زنا بدتره. اما چرا این حسو نداریم؟ ببخشید مجبورم این سوال اینطور بپرسم و عذرخواهی میکنم. شما مثلا فرض بکنید رفتیم توی مسجدی درو وا میکنیم، یعنی یه نفر داره با مادر خودش زنا میکنه، چیکار میکنی؟ یا در میری یا پرتشون میکنی بیرون، یا نمیتونی نگاه کنی که. پس چرا وقتی میگه که غیبت از زنا با مادر بدتره و میتونی نگاه میکنی؟ چون درکر نداریم. میخواد اون حس رو به لحاظ ابجکتیو و عینی به ما بده، میگه مثل همچین کاریه. برای من خدا این از اون بدتره. اساساً ما چون با معیارهای خودمون زندگی میکنیم، با معیارهای خودمون دچار سختی میشیم، بعد میخوایم با معیارهای خودمونم حلش کنیم، بعد گند میزنیم. اما وقتی که شما معیارات الهی باشه، زمین خدا باشه، رو اون خونه ساخته باشی، همه چی رو خدایی میبینی. بدترین اتفاق اینه که جگرگوشت رو تیکه تیکه کنن جلو چشت، کاری هم از دستت بر نیاد، از این بالاتر دیگه نداریم. 18 نفر از اعضای خانوادت رو توی یه روز از دست بدی به بدترین شکل ممکن، بعد بری بالا سر عزیزترینشون، بعد بهت بگن چه دیدی، برگردی بگی که ما رأیت الله. ما رأیت الله جمیلا میدین چی؟ من جز زیبایی ندیدم. مگه اونجا حادثه کربلا مگه زشتی هم داشت که شما اینطور سوال میکنید؟ ما که جز زیبایی ندیدیم. لافه؟ نه. چطور میشه به این مقام رسید؟ این آدم تمام وجودش امنیت و تسری میده به بقیه، سرایت میده امنیت به بقیه، کنارش بشینه آرامش میگیری. میگم ویژگی های مؤمن اینه که وقتی کنارش بشینی، چهار کلمه باش حرف بزنی، آرامش پیدا کنی، چون تو یاد خدا میندازه، چون یاد خدا آرامش به دلها میاره. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این آدما نشاط میاد تو زندگیشون، همه چیو میخندن میبینن. نمونهش ما باید عینی صحبت کنیم، نمیخوام حواله در و دیوار بتونم، من از ابتدا دارم جو مستند چیزی که جلوی چشمونه. اگرم روایت استفاده کنم، روایتی رو گفتم که الان کف دستم موبایلت در کف دستم بوده. نمیخوام فردی نفر بگه نه یه چیزی گفت که من نمیتونستم احصاء کنم، بسنجم، ببرمش دلول آزمایش. زمان جنگ خودم وقتی میری تو خاطرشون، جز تیکه تیکه شدن چیزی بوده؟ فقط شوخی و خنده بوده. با اون تیپ آدم ها هنوز باید هشت و نهش داشته باشید. بدترین اتفاق تو زندگی میفته، بعد برای اونو تعریف میکنن، با خنده تعریف میکنن. اصلا تعجب میکنید شما. چرا؟ چون از اون اصل یه خورده نور گرفته بودن اینا. یه خورده از اون نور گرفته بودن. آقا این فیلمش هست دیگه. طرف داره شهید میشه، رسیده بالا سرش میگه وصیتی چیزی داری؟ این عجب صحنه شکار کردم. میگه آقا تو رو خدا این کمپوتایی که میفرستید جلشو نکنید، من وا کردم، برای من روب افتاد. کن تو اون لحظه شهادتم بزلگوه طرف. یکی از ویژگی های امیرالمومنین که در تاریخ نقل شده بسیار بارز بوده و جناب خلیفه دوم میگه به خاطر همین ویژگی بعد از خودم مستقیم تو رو خلیفه نکردم، و ابن عباس میگه دیگه شروع میکنه شورای 6 نفره رو اسپردن، میگه که علی رو به این دلیل خلیفه نمیکنم، مستقیم عثمان رو به این دلیل، طلحه رو به این دلیل، عبدالرحمن ابن عوف رو به این دلیل، سعد ابن ابی وقاص رو به این دلیل، اسم زبیر رو به این دلیل. به امیرالمومنین میرسه میگه که دلیل من برای اینکه مستقیم علی رو خلیفه نکنم بعد از خودم شوخی های اوست. یعنی امیرالمومنین تو جامعه دور و بر خودش به بزلگویی و شوخ بودن معروف بوده. با چه مصیبت هایی لازمه یه بار دیگه مصیبت امیرالمومنین رو براتون ذکر کنم، چه ها بر ایشون گذشت. چرا ما انقدر کوچولوییم؟ چرا انقدر ظرفمون کوچیکه؟ به خاطر که همینه. ببین عزیز من، گلدون اون که به قولی تو کار گلوگی هستم، خواستم میگم گلبازن، دیدم خطرناک میشه، اون گل دیگه بند ذهن میرسه و اینا، یه چیز دیگه میشه اصلا، ورق بر میگرده. آره کسی که تو کار گلوگی ها هم میدونن این گل تا یه حدی رشد میکنه، بعد از اون برای ادامه رشدش باید گلدونشو بزرگتر کنه. این گلدونو بزرگتر کردن یه عسری داره، یه هفته برگای گل اینجوری آویزونه، بلافاصله بعدش یسر میاد. عسر یعنی سختی، بعدش یسر میاد. قد میکشه، ریشه‌هاش جای بیشتری پیدا میکنه، میره بالاتر. همین قرآن بفهمید چی میفرماد، میگه ان مع العسر یسرا. همون لحظه که شما دچار سختی میشید یه اتفاق خوب داره میفته، متوجه نیستید. شاید اون اتفاق خوب اینه که دارید بزرگ میشید. یه بچه کوچیک باشه که پخش میکنه، گریه میکنه. همین آدم هرچی بزرگتر میشه تحملش بیشتر میشه. بعد خودش برمیگرده به یکی دیگه، میگه بچه است. بچه است یعنی چی؟ یعنی چیزهای بی ارزش ناراحتش میکنه. خب چرا چیزهای بی ارزش ناراحتمون میکنه؟ یک سوال، نکنه الان برای یه سری بزرگترهای ما بچه‌ایم که هستیم. یه مثال برای شما میزنم، دو تا بچه کوچیکو نگاه بکنی با هم دارن دعوا میکنن، بچه 2 ساله و 3 ساله، این یه سیخی میکنه تو چششون، اونم برمی‌داره انگشتش میزه گوشه اینو میکشه، یه گازم میگیره تا این عوض اون. یه خورده بزرگتر میشه یکیشون، این بچه 2 ساله با بچه 5 ساله داره دعوا میکنه، میره یه اذیتی میکنه این بچه رو، این اول یه نگاهش میکنه، یه 3-4 ثانیه صبر میکنه تا خوشگل میزنه تقه کلش، اون بچه باز گریه زاره میره سراغ ننش بقوله. این بچه 2 ساله حالا میره سراغ یه 7-8-10 ساله، شروع میکنه اذیت کردن. 7-8-10 ساله مادره رو صدا میکنه، میگه بیا بچه تو جمع کن. همین 2 ساله میره سراغ یه 17-18 ساله، شروع میکنه نشکون گرفتن و اذیت کردن. این 17-18 ساله بغلش میکنه، بوسش میکنه، میگه چه بانمکی اینو نگاه کنه، اومده داره مادرم میزنه. 2 ساله که همون 2 ساله بود، چرا رفتار عوض شد؟ طرف مقابل بزرگتر شد. این میشه که طرف خدمت امام حسن میرسه، شروع میکنه فوش دادن، هرچه دهنش در اومده گفتا. امام حسن اینجوری نگاهش میکنه، یهو میفهمه در فوشات معلوم اهل شامی، این فوشای تو میدین شامه. خب میگه آره خب که چی؟ میگه خب اینجا که غریبی، جا هم داری؟ خونه کی اومدی تو؟ هتلی نبود، مسافرخونه ای نبود. بیا بریم، بیا بریم. یارو بنده خدا آچمز میشه. این میگه ای فوش هم بده بگی که اومد. اما بچه رو ما اینجوریم. یه فوش هم بده دو تا بگم. تا جگرم خوره. دعوا میکنه بعد میاد یادش میفته که جواب اینو بعد اینجوری میداده. تلفن رو برمیداره تازه. یا تلفن اون جواب نده، نتونه تلفنی دادو بیداد را بنازه، میفرسه پیغام میفرسه، برو به خواهرش میگه به اون برو بهش بگو بچه هست ولو 50 سالش باشه. یعنی کودک درون داره، کودک درونی، بیا و ببین. باید بزرگ شیم. چطور میتونیم بزرگ شیم؟ اول این که گوسفند نباشیم، این خیلی مهمه که متاسفانه اکثریت این رو لحاظ نمی کنن. گوسفند نباشیم یعنی بفهمیم ما برای به دنیا نیومدیم بزرگ بشیم، جفتیابی کنیم، جفتگیری کنیم، زاد و ولد کنیم، بعد اونا بزرگشن همین سیکل رو ادامه بدن، همین چرخه رو ادامه بدن، بعد ما بیافتیم لاشمون یه گوشه‌ای، بیان دفنمون کنن، که باز اگر گوسفند نبودیم لاشمون به یه دردی میخورد. اینجا 2 روز دیرتر دفنمون کنم، پیف پیف بوگندش میگیره و همه جا رو میگیره، میگه بیا با جمعش کن. خب خیلی دوستان گوسفند باشن، یعنی با انسان‌های نخستین تفاوتی ندارن. اون بشر ناندرتال هم بلند میشد میرفت پی شکار، درسته؟ میرفت یه صبح تا غروب با یه گوزن میومد، عمرن طرف بره سر کار تا شب بتونه یه گوزن، یعنی یه گوسفند گوشت بخره بیاره. 100,000 رحمت به بشر ناندرتال. این هم همونه دیگه، اون میرفت مایحتاجش رو مستقیم خودش شکار میکرد، این میره پول در میاره، پول رو میده به اون کسی که اون شکاره رو پرورش میداده، برد بیادش. این خوش رو بکشه شب یه 2 کیلو گوش بتونه ببره، خیلی دیگه ترکونده باشه، روز شکار خوبی باشه، درست شد. چه فرقی داریم با بشر ناندرتال؟ با انسان اولیه چه؟ با نخستینه چه فرقی داره؟ خدا وکیل این هم میزنه بیرون، اون هم میزنه بیرون. گیر همین شکل و لعابید که نه اون مثلا با سنگ میزد، این با تیر میزنه، گیر چی؟ اصل فعل که اتفاقی نیفتاده، فرقی نکرده، اصل عمل همونه بابا. اونا هم برای اینکه یادشون بره یه سری آداب های شمنی داشتن، انسان های قبلی هست، ما میرفتن پئور و بنهگه، اینا رو تو اوستا هم هست، برمیشن پئور و بنهگه یعنی پربنگ، بنگ بنگی شنیدی؟ میناختن تو آب، میجوشوندن، بخار میکرد توی چادرای از جنس کرک شتر، خودشون هم لخت میشدن، جلدی و تنفسی جذب میکردن، بعد نشه میکردن، میومدن بیرون گفتن چه روز خوبی. این الان خیلی خوب تکنولوژی پیشرفت کرده، الان سیگاری بار میذاره میکشه میگه چه روز خوبی، روز میکشه میگه چه شب خوبی. ها اینه و بعد بخ میگفت تریاق، 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 این چه دیگه اصلا چیزای اسمای اومده که آدم نه نگه میدین میزنه. شما باز پزشکتون از پرستار هست، این کاره هست، خب بهتر از من میدین. یه گوتریپ و بتریپ دارن، یعنی میزنن میریزن به هم بندگان خدا، این مخ میریزه به هم، بعد بعضا میمونن. الان که این دوستان ما یکی رو معرفی که بند خدا مواد مصرف کردن 5 سال گوریله، هنو خوب نشده، یعنی ریخته به هم، این سنتی و سنتی اینا رو قرقاتی کردن، کشید زده، بعد بند خدا الان تو توهماتش گوریل، بعد خوبم نشده، همینج گوریل مونده. اندن روانشناسا و روانپزشکا و اینا دارن روش کار میکنن، اینو دوباره شاید یه خورده به دوره تکامل داروینیستی رو زودتر تهیه کنه، بیا دوباره آدم شه این. و نتیجه چیه؟ خب پس ما نگاه میکنیم اینیم که عجب بشر از این حیث رشدی نکرده، تکنولوژی چیزی برات نیورده. نگاه کن، درسته تق و توق داره، سرعت بیشتر داره، اما گولت نزنه، در اصل اتفاق نیفتاده، توفیق صورت نگرفته، فرقی نیست. آدم اونجا آدمی که متوجه ابعاد دیگه‌اش باشه، بفهم بابا من نماینده خدام رو زمین، بفهم صفات الله در من تجلی کرده. هر مخلوقی، هر مخلوقی از خالق اثر داره. اصلا شما میری خونه، اونا که بچه دارن میدونه من چی میگم، از مدل گندی که بالا اومده تو خونه میفهمی اثر کار کدوم یکیشونه. مثلا شیشه شکست، این کار این اون نی، این کار اون یکیشونه. یعنی اون مخلوق، اون حادثه کاملا خبر میده از خالق، قشنگ میفهمی. اصلا دستخط تو شما معلومه کار کیه، امضات معلومه کار توه. پدر مادرها اینا رو خوب تشخیص میدن چون دمخورن با این بچه. ما مخلوقها هم از خدا اثر داریم، حالا اون گربه، حالا اون برگ درخت، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. می نگاه میکنه یاد خدا میفته. اما یه سوال، چی شد که انسان متفاوت شد؟ این بود که در هیچ مخلوقی، این شد اشرف مخلوقا، در هیچ مخلوق به اندازه انسان خدا تجلی نکرد. این بود، حتی در ملائک انا ارزنا الامانه، ما این امانه رو میخوایم، امانت رو میخوایم عرضه کنیم که تو تجلیگاه صفات الله باشی. ما هممون یه جلوه هایی از خدا داریم. آقا وقتی خدا داره میگه احسن الخالقینم من، یعنی بهترین چی؟ خلق کننده ها. پس خود خدا تایید کرده خلق کننده های دیگه هم هستن. بله که هستن، من و شما خالقیم، همین قوه خلاقیت اون نیست. یه پزشک عازق، پزشکی که وسط عمل جراحی اتفاق خاص میفته، جون انسانی وسط خلاقیت داشته باشه، بتونه با همون ابزاری که دم دستشه جون انسانها رو نجات بده، میایم پزشک خلاقیه، این پنجه تلاس. و یعنی ربات هم که الان دارن این کارو میکنن، ربات عمل جراحی انجام بده. که ما مهربونیم اما او ارحم الراحیم، او مهربون تر از همه مهربوناست. ما هم انتقام میخوایم بگیریم بعضی موقع ها، این صفت هم از خدا داریم، او منتقمه، جباره، غیوره، ما هم غیرت داریم. منتها خدا بر مبنای اون حکمتی که داره اومد اینا رو تقسیم کرد، به خانوما بیشتر صفت جمالشو داد، به آقایون صفت جلالشو داد. صفات جلال، صفات جلال همون غیور بودن. شما خدا رو هم صدا میکنی با کدوم صفات بیشتر خدا رو صدا میکنی؟ صفات جمال بیشتر دیگه، یا ارحم الراحمین میگی، ای خدایی که خب میزنی دهن رو سرویس میکنی. مثلا کسی اینجوری با خدا صحبت نمیکنه، انتظارم نداره خدا جوابشو بده. یا ارحم الراحمین خدا خطاب میدی، قرار میدی، تو که رزاقی، تو که ستار العیوبی. اینها در خانم ها بیشتر تجلی کرد، صفات جلال خدا مثل غیور بودن، شکست ناپذیری، عزیز بودن، اینها در مردها تجلی پیدا کرد. بله بیشتر. یکی از مشکلات ما ایرانیه که خوب گوش نمی کنیم الفاظ رو. دقت هم بکنید 90% دعوامون سوء تفاهمه. ببخشید سوء تفاهم چی؟ سوء تفاهم بیخود زدی با قفل فرمون کله مخ یارو آوردی پاشیدی کف زمین، میگه سوء تفاهم شد. برای که خوب دقت باید بکنه، خوب گوش کنه. عبارت بیشتر یعنی چی؟ یعنی آقایون هم صفات جمال دارن، خانم هم صفات جلال دارن، گفتیم بیشتر. پس ما مردها چون اون چیزی رو که داریم و زیاد دنبالش نمیگردیم، آدم اون چیزی که ندارن رو دنبالش میگردن. میگه زمانی که این یونانیا داشتن با ایرانیا میجنگیدن، زمان هخامنشی‌ها تیکه انداختن به ایرانی، چون ایرانی رفتن محاصرهشون کردن، گفتن ما برای شرف میجنگیم، شما برای زمین. این پادشاه ایرانی هم خوشگل جواب داد، فهمید گفته آدم برای چیزی که ندارن میجنگن. یعنی ما زمین نداریم، ما شما بگیریم، شما شرف نداری میخوای بگیری. آدم اون چیزی که دارن و که زیاد اشباع شده است براشون، اون چیزی که ندارن براشون جذابه. اصلی ترین دلیل میل روحی ما و روانی ما به سمت همدیگه همینه که من قائل بر اثرات زیستیش هستم از هر سخنران مذهبی بیشتر. اینو شما بگم سخنرانی مردان ونوسی، زنان مردان مریخ، زنان ونوسی، بنده رو گوش کنید تا اونجا فقط راجع به یه سخنرانی کامل راجع به هورمونا من فقط کردم، منتها الان وقتش نیستش، میخوام اینو بگم. برای همینم مرد توی زندگی وقتی میخواد به تکامل برسه و به آرامش برسه، تنها چیزی که او رو به آرامش میرسونه به صورت ویژه اون صفات و آرامش. لتسکنو بگید الیها. ها اینجا به کی برمیگرده؟ به مؤنث برمیگرده. میگه میخوای به آرامش برسی؟ با او برام. آیا این فقط رابطه جنسیه؟ نه خیر. شما برید تو بحث طلاقا نگاه بکنید. میگه چیز دیگه است. میگه چی؟ میگه خلقیاتش، اخلاقش. مردا از زنی که مرد باشه خوششون نمیاد. زنام از مردی که زن باشه خوششون نمیاد. تو ذات اینا قرار دادن که برای باز کردن این در، چون زورشو ندارن، به ما مردا رجوع کنن. تو خونه وقتی نشستی میان در یه چیزو بهت میدن باز کن، نمیزنن تو سرش، میگن خاک بر سر ما که زورمون نمیرسه، بدبخت مفلوک بیچاره ایم، ای مرد، ای توانمند، ای مثلا. این نیست. ببین اصلا احساس کمبود نمیکنن وقتی میگن بیا اینو درو باز کن، چون اگه احساس کمبود میکردن میرفتن انبر دست و انبر قفلی و اینجور چیزا میوردن. با افتخار اینو میدن مردشون بازو کنه. مردا موقع باز کردن همیشه یک لبخند ژکندی بر لب دارن. چرا؟ اینا هم خرکیف شدن، خوشحالن، خوششون اومده. چرا؟ به مردونگیشون رجوع شده، ارضا شدن، کیف کردن. اینا رو به هم زدیم، این آرامش رفته. مردمون زن شدن، زنامون مرد. ایشون هم تایید میفهمن اینجا. یعنی دختره دنبال یه مرد میگره برای زندگیش، رفته با بچه سوسل و بچه قرتی ازدواج کرده، خب؟ بعد مردم دنبال آرامش زنانه میگرده، رفته با یه زنی ازدواج کرده که این مردیه برای خودش ماشاءالله. چرا؟ بس که داره ادای مردا رو در میاره، در حالی که او اصلا مرد نیست. بخواد ادای مردا رو در بیاره، حکایت را رفتن کپک و کلاغ میشه، همه چیشو گم میکنه. زنا دو تا حس دارن، یکی حس مادری، یکی حس همسر بودن. اینا رو با هم قاطی میکنن بعضن. شما مثلا یه بچه کوچیکی بغل یه نفر ببینید تو مترو، ببینید واکنش خانوما چیه به اون بچه کوچیک، مردا چیه. عمدتا اونی که قش و ضعف میرن کن خانم هان، چون این آپشن رو دارن بابا، بای دیفالت روشون نصبه که مادر بشن یه روزی، کیف میکنن. چون الان ازدواجش به عقب افتاده، نمیتونه بچه دار بشه، 30 خورده سالش هم ازدواج نکرده، بعد الان بچهش مثلا دبیرستانی میبود، بعد یه بچه کوچیک میره، اون حس درش هست، بعد میبینه فرصت نیست، امکانی نیست، اعصابش میریزه به هم، اصلا دیوونهش میکنه، یه جا میره بیرون، بخاطر میخواد فرار کنه از این مسائل. ما اصلی ترین عامل مهاجرت در بین جوانانمون رو این مسائل یافتیم وقتی بررسی کردیم. یکی از اصلی ترین فاکتورها این بود، میخواستن فرار کنن از قضاوت شدن توسط دوربریا، چون نقش خودشو درست پیدا نکرده. فقط میخواد، الان دقت کردی نقش جوانان مادر چی خودشون پیدا میکنن؟ ازدواج کردی؟ نه هنوز دارم درس میخونم. ازدواج کردی؟ نه هنوز دارم درس میخونم. میخواد چیکار کنه؟ با ادامه تحصیل یه فرصتی میخره که صرفا مخدره، یعنی هیچ پاسخ مناسبی نیستش. خب باشه، دکترات هم گرفتی، ازدواج میکنی؟ میگه دیگه کوکا خواستگار. یه تا دکترا برسید دیگه همون میشه. حالا قرازم چیه؟ وقت خدای کلی نبینیم همه چیه، همه جا استثناء هست، همه جا مسئلهش. بیایم یه خورده وارد بحثش. خانوم ها اینطور آفریده شدن که ریزبین و تیزبین و جزئی باشن، مرد و کلی نگر باشن. مرد و کلیات رو فرا میکنن، زن جزئیات رو. شما مثلا یه خانواده که با هم میرن یه مهمونی یه جا برمیگردن، وقتی صحبت میکنن جایی که رفتن اومدن، دقت بکنی خانوم ها روی ریزترین مسائل دارن صحبت میکنن، مرد روی کلی ترین مسائل. خونه شون دو طبقه بود، مثلا کل چیزی که آقای دیده همینه. خب اما او تا مارکای کریستالو در آورده، آره، همه رو متوجه شده. این مرد در دیدی دو تا خطوتو داشت، علام هستم من، یادم یه شلوار یارو چی بود، چجوری یادته؟ اینا نتیجه چی؟ نتیجه اون بعد چون اینا با که به هم میرسن، دقت کنید، اینا که به هم میرسن کامل میشن، یعنی اون نیازهاشو در اون پیدا، بر همین میگه این تکامله. جامعه ای که درش ازدواج درست توش مرد، سلامت معنوی از بین میره، شک نکنید، امکان نداره. ازدواج که فقط رابطه جنسی نیستش که یه عده‌ای الان فقط همونو میبینن. الان شما توی غرب بدون تعارف، اگه غلط میگم بگید به چالش بکشید منو. الان چی شده توی غرب که یارو با یه دختری داره ازدواج میکنه، به عنوان ماشین جوجه کشی هم بهش نگاه میکنه، 3 تا 4 تا هم ازش بچه داره، هنوز باش ازدواج نکره. و دیدید وقتی ازدواج میکنن چیکار میکنن دیگه؟ زانو میزنن، حلقه رو نشون میدن. دیدید چه حالی به دختر رخ میده دیگه؟ بیهوش میشه دیگه. برای چی؟ برای اینکه میگه هیچ خری ازدواج نمیکنه اونجا. میگه چرا من باید ازدواج کنم تعهداتی رو برگردن بگیرم؟ یه رابطه جنسی 50-50 چرا من با حمالیشو بکشم؟ ازدواج میکنن تا قهوه‌ای که تو رستوران با هم توی کافه رفتن خوردن رو 50-50 حساب میکنن. مستندش هم چند وقت میشه که این بچه کار کرده بود، بچه دانشگاه شریف، 9 سال بود زیر یه سقف با هم زندگی میکردم، میگه ما هنوز که هنوزه میریم یه کافه با هم، تو خود کافه 50-50 حساب میکنیم. تو خود کافه، یعنی میگفتیم بابا ما با رفیقام میریم بیرون، لااقل اگرم بخوام دونگی حساب کنیم، یالا یکی حساب کنه بعدا با هم حساب میکنیم، حالا بودو دنبال دونگت. خب اما اونجا چه اتفاقی افتاده که طرف داره این کارو میکنه؟ همه چی مالی شده. بس نگاه به زن و مرد یا نگاه جنسی؟ تو این بحث جنسی هم دیگه اگزاجره پرداختن، چین اصلا اومدن صنعت ساختن تو این مسائل، که اصلا فراموش کردن که بابا اون کسی که شما بر مبنای ترشح یه سری هورمون مثل اکسیتوسین و امسالوم عاشقش میشی، 5-6 ماه بعد عقلت میاد سر جاش، خوشگلترین آدم روی کره زمینم باشه، میگه مردشور ببردش. من کیس داشتم، به خودم مراجعه کردن، پسره با این دختره ازدواج کرد به خاطر اینکه شبیه یکی از هنرپیشه ها بود، بعد جالبه طلاق گرفتن، بعد پسره جوری از اون هنرپیشه قیافش تو مخ این تصویر گذاشته بود، اینا میشن تخیل میکنن، این نگاه میکنه فیلم ها رو مخ این بچه نشسته، تمام فیلم هاشو داشت، یعنی بعید میدونم خود اون هنرپیشه فیلم ها تمام فیلم هاشو میداشت، مصاحبه ها، نشریات، همه رو میرفت میخرید. بعد با یه دختری ازدواج کرد شبیه اون، 6 ماه دختره حال اساسی بهش داده بود یا حال اساسی ازش گرفته بود. جالبه از اون هنرپیشه هم بدش میومد دیگه، گفته اون چه گناهی کرده؟ میگه هر کسی دیگه قیافش شبیه اون عالم به هم میخوره، شرطی شده بود بچه دیگه. اینا اینجوریه. برای همین عزیز من ازدواج میکنن، 21% ازدواجات تو کل کشور طلاقه، بعد توی تهران رسیده به 1/3، نزدیک به 1/2، بالا شهر 56%. تازه آمار من آپدیت نیست، آمارم مال پارساله. 56% بالا شهر پول ندارن بالا شهریا. یکی از این تالارهایی که خیلی لاکچریه، در حدی لاکچریه که متناسب با درخواست عروس دوماد، دکوراسیونش عوض میکنه، یعنی عروس میاد عروس خانه میگه پرده های اینجا آبی نمیخوام باشه، همه رو مثلا گلبهی کن، میرن مثلا 60 میلیون 70 میلیون پرده میخرن میزنن اونجا. این سر سال تمام عروس دوماده که اونجا عروسی گرفتن رو دعوت میکنه، دعوت میکنه یه شامی بهشون میده، مثلا یه جشنی میگیره، چون به جای اندازه کافی ازشون کنده تو اون مراسم، چیزی نیست براشون، نگران نباشید، یه کار تبلیغاتی مثلا قشنگشه. خود مسعود تالاره میگه ما با اینا زنگ میزدیم توی همون سال اول 70%شون از هم جدا شده بودن. بعد اینا دیگه سوپر پولدارا بودن، خیلی پولدار. پس اینا چیو نداره؟ آقا اگر پول عامل طلاقه، پس اینجا چیه؟ ما نمیگیم پول عامل طلاق نیست، اقتصاد عامل طلاق نیست. تأثیر داره. اما چند درصد؟ چقدر آدم دیدی وقتی عاشق همن، وقتی همدیگر رو میخوان، وقتی همدیگر رو میفهمن، وقتی با هم به آرامش میرسن، روی موکت کبریتی توی زیرزمین 40 متری زندگی میکنن 10 سال 15 سال. آخر نمیگن. من پدر بزرگ مادر بزرگم، پدر مادر شهیدم بودن. اینا اواخر عمرشون 10 سال آلزایمر گرفتن. هیچ کیو نمیشناختن. اصلا ما داستانی داشتیم. شب که میشد میگفتن دزدید، شما باید زنگ بزنید پلیس. ما روزیم نگهشون میداشتیم. ما به خدا بعد از خونه میرفتیم بیرون، اینا میخوابیدن، یواشکی دوباره دزدکی برمیگشتیم. خطر داشت که زیر گاز روشن میذاشت، اصلا یک وضعی، اما همدیگر میشناخت. یکیشون که از دنیا رفته بود، اون یکی به 28 روز نکشید مرد، 18 روز یا 28 روز مرد، نتونست مونه، نمیدونست کیا میگه اون کو. میفهمید اینجوری به هم عادت کرده بودن. وقت آدم هم دیگر بفهمن میشین، ما مفاهمه ای نداریم آقا، ما همه چیمون بر مبنای منه، تا موقعی که من باشه یعنی خطوط، یعنی خط و مرز و حد و مرز مشخص کردن. امام خمینی خیلی قشنگ اینا رو توضیح میده، من جای دیگه گیرم نیومده ها، خیلی اینا رفتم شخم زدم گشتم. میگه سه تا خود هست، تا از اینا نگذری تو خدایی نمیشی، بنده نمیشی، تو خودت خدا میمونی اون گوشه برای خودت، فلزا حکمرانی میکنی، چون خدا هم نیستی گن میزنی، خدا که نیستی که. یکی خودخواهیه، یکی خودرأیه، یکی دیگه هم خودبینیه. ما این ستا رو داریم، هممون داریم بلا استثناء، منتها دوزش فرق داره. آدمایی که دیدید آدم شدن، اثر جهانی گذاشتن، میشینیم پا میشین یاد خیر ازشون میکنیم، کسی که از اینا گذاشتن، اولا همه چی رو برای خودمون میخوایم، ما خودخواهیم. اتفاق دیگه گوشه کره زمین میفته، باید یه ربطی نهایتا به ما پیدا کنه، وگرنه گورو باباشون. همینه، چی شد آقا؟ ولگان گورو پدرشون، به ما چه؟ اصلا یه آدم دیگه برای ما مهم نیست، ما فقط خودمونو میخواییم. دو، خودبینیم. اصلا اتفاق دیگه میگه آقا کفشامون بیرون خیس شد، بارون شد، میگه میاد نگاه میکنه آخه کفش من که سالمه، من فقط خودمو دیدم. ما خودمونو میخواییم، فقط خودمونی و خودرأییم. خودرأییمون میبینی کجا؟ در حد یه آدرس دادن توی ماشین. دیدید با خودرأیی داریم، مثلا دو نفره، میگه از این خیابون برو، اون یکی میگه چی؟ از این خیابون. اصلا ببین فقط کافیه، حالا یه نفر بالاخره نمیشه از هر دو تاش رفت دیگه، یکی انتخاب میشه، مثلا راننده که پشت روله بنده خدا مثلا انتخاب کنه، فقط کافیه تو مسیر یه دونه ترافیک باشه، یه اتفاق. دیدی الان از اون ور رفته بودیم رسیده، علم غیب داری از اون ور رفته بودیم رسیده بودیم؟ نه، حرف من زمین نباید بیفته. بسیاری از این ناآرامی ها رو در خانواده ها بنده حرف من ده. الان به یه نفر از من بپرسه که مهمترین معیارم رو برای ازدواج چی قرار بدهم، میگویم دنبال کسی باش که دنبال من نباش، به خدا قسم، وگرنه حال تو میگیره. آقا نمازخونه، باشه نمازخونه، مندار بهت نشون میدم حال کنی، برای اونا منداراشون خیلی بدتر هم هست، آیه قرآن هم ردیف میکنن واسه منیتشون، همچین اسلام مال میکنن منیتاشون و تکبراشون و دلیل برات میارن که اصلا دهنت بسته میشه، چهار قفل میزنن به دهن قفل که اصلا نتونی چیکار بکنی. این شکلیه. از خودگذشتگی مهمترین عنصره، از خود گذشتی، کوتاه اومدن. دو نفر که جلو هم وایسادن دارن یه تنابی رو میکشن، میدونی که یه تناب پاره نمیشه؟ این یکی هر دوتا بکشن پاره میشه، یکی نگه دارن یکی بکشه بازم پاره میشه، باید اون یکی ول کن، یکی باید ول کن. این که خیلی فنی بود، میفهمه یوهی ول کنه بخور زمین اون. خدا به داد شوهرتون برسه. آره ایشو مثلا در عین از خودگذشتگی که طرفو نصف میکنه، من میدید تا طرف گیجه 20 سال هم نفهمید از کجا خورد من خدا. با از خودگذشتگی بزنین خیلی دیگه خفن و تخصصیه، حوزه سواد من نیست، حالا بعدن یه کلاسی بذارید ما بیایم شرکت بکنیم. این عزیز من، آدما تا منن، تا نیم منن، انقدر نگویید من، من شیطان ها، شیطان فقط من میگفتی، وگرنه نمازخون حرفه‌ای بود بنده خدا. 6000 سال امیرالمومنین تو نظر برقم میفهمه نمازخون. اما من و تو قطعا بیشتر نمازخونه، خیال تخت. این معنیتشو نمیتونست. باید تمرین کنی. تمرین یعنی چی؟ گوش کنی به درتون میخوره. آروم آروم باید تمرین کنی، منه رو یه خورده نیم منش کنی، بعد نیم من بشه ربع من، بعد همینجوری کوچیک بشه تا از بین بره. با چی تمرین کنیم؟ یک جاهای اون خواستهایی که داریم، یه چیزی میخوایم، جلوش مقاومت کنیم. از چیزای کوچیک شروع میشه. مثل چی؟ دقت بفهم. از یه لیوان آب خوردن. یا یه هوس کردی یه لیوان آب بخوری. یه دقیقه فاصله بنداز بعد بخور. برم تو بحث پزشکیش. میریم تو بحث نورولوژیش. ما عمد رفتارهای هیجانی مغزمون رو کدوم بخش مغز انجام میده؟ آمیگدال. او رفتارهای هیجانی، یوهی میخندیمش، یعنی رفتارهای مغزی که ثبت شده است. آقا این کار رو باید انجام بدی، بخش درونی و پایین مغز. کدوم بخش ما و هر کدوم بابت رفتارهایی که ما انجام میدیم و تفکراتی که میکنیم ما رد عصبی داریم، یعنی از این نورون به اون نورون یک ارتباطی برقرار شده، این ثبت شده. مثل این که شما از تهران میخوای بری قم، یه جاده تهران قم هست، بقیه بیابونه. هر بار که شما کاریو که مغزتون بهتون دستور میده انجام بدید، درش وقفه به وجود میارید، مغز به دنبال گشتن علت میگرده، میگه این دیوونه چرا انجام نمیده، این چرا انجام نمیده، برای تجزیه تحلیل میفرسته به بخش قدامی مغز که هوش ماست. دکتر پروفسور بنسون همین الان که دارم با شما صحبت میکنم زنده است و استرالیا داره تحقیقاتش انجام میده. تحقیقات بنده به روزه، روی تقوا داشتم تحقیق میکردم، با دو تا نورولوژیست جلسه گذاشتم، گفتم این روایت ها رو من بهش رسیدم ببین درسته یا نه از نظر علمی. تایید که فرمودن 100% هیچ، 4 تا هم گذاشتن روش، گفتن اینا رو هم مثالاش هم بده. پروفسور بنسون رو معرفی کردم به من، گفتم همین الان تو استرالیا میشین چیکار کرده، ایشون اومد چپ دست ها و راست دست ها رو جدا کرده تو کلاسش، به چپ دست ها میگه با راست بنویسید، به راست دست ها میگه با چپ بنویسید، میگه باعث شده یک هوش اینا بیشتر بشه، جالب اینجا دقت کن، دو پرخوشگریشون کمتر شه. رفتارهای اثر پرخوش در نتیجه چیه؟ رفتارهای هیجانی. یعنی دستور میده انجام میده، میخواد حذف کنه عامل این چیزی که در مقابل خواست و منیتش ایستاده، میخواد اونو حذفش بکنه. هر بار که شما یاد میگیرید تقوا داشته باشید، یعنی پرهیز بکنید از کاری، شما رد عصبی جدید میسازه مغزتون، تجزیه تحلیل رو انجام میده. عین اینی که برای تهران قم دیگه یه دونه جاده نداری، 300 تا جاده داری، حالا به درگ یکیش هم تصادف شد. بماند که این افراد خیلی کمتر آلزایمر میگیرن، تحقیقات جدید اینا رو داره نشون میده. چرا به شما میگن کاری که با دست راستتون انجام میدید برای اینکه آلزایمر نگیرید، با دست چپتون انجام بدید، از هر دو نیم کره کار بکشید و و و این کارها. حالا این روایت گوش کن، میفهمم روزه عقلتون رو زیاد میکنه، چون تو روزه چیکار میکنید؟ هر روز آب میخوردید، امروز نباید بخورید، هر روز این غذا رو میخوردید، نباید. خیلی از کارهایی که عادی اصلا حرام نبوده ها، دقت بفهمه، روزه حلال رو بهت حرام میکنه، نه که حرام رو حرام کنه. حرام که حرامه، از اولم مشروب نمیخوردم، میگه همسر تو حلاله بر تو، اما تو این تایم این رابطه جنسی حرام. حالا کسی که تو این مرحله رفته جنگیده و آمادگی به دست آورده، میتونی بهش پیشنهاد حرام جنسی بدی؟ دیگه نه. من حلالش گذاشتم، حرومش رو برم انجام بدم؟ برید تحقیقاتی که 2017 سر فستینگ صورت گرفت و باعث شد جایزه نوبل پزشکی برندش ژاپنی باشه، برید ببین اثر فستینگ و روزه‌داری چی بوده بر سلامت. یک اثر روانیش اینه. باید شروع کنیم. عادت داری بین آب، بین غذا آب بخوری؟ عمدن یا یه هفته؟ آره خوب. از اون چیزی که عادت داری، این چیزی که میگن هوای نفس. عادت همون هوای نفس، اون چیزی که به ما تعمل. آیه قرآنشو گوش کنید چقدر فنی و دقیقه. میفرماد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میگه اون کسایی که نفس خودشون رو نهی میکنن از هوا، دقت کنید، نمیفرماد از گناه، نمیفرماد از ذنب، نمیفرماد از اثم، اسم با سه نقطه یعنی گناه، میگه از هوا نهی میکنن، بهش جاشونه، بهش خونشونه، بهش لونشونه. چه فرقی بین گناه و هوا؟ خیلی از گناه، خیلی از هواها گناه نیست. میگه شهید بابایی رو سیب بهش داده بودن، خیلی هم سیب دوست داشت، سیب که میخواست بخوره اول قشنگ بو میکرد، قشنگ براندازش میکرد، نگاش میکرد، بعد میگه سرهنگ فلانی اومد تو اتاقش داد اون بخوره جلو چشش. اینو دیگه مغزش نمیتونه بهش دستور دور از عقلانیت بهش بده. در خانه اگر کسی هست یک حرف هست. این آدم پرخاشگریش در مقابل همسرش هم کمتره. این آدم آدمی نیست که عصبانی بشه با مش بزنی که هول بده قتل نفس انجام بده بعد بیفته زندان، بعد زن بچهش برن در خونه اون منت کشی و هزاران داستان دیگه. برای همین میگه آدمی که مؤمنه آرامش داره و آرامش رو تزریق میکنه به جامعه. چرا؟ چون از سمت او که پرخاشی نمیبینی تو، یا رابطه یک طرفه میشه. اونم بخواد بکشه این تناب رها میکنه، اونم بخواد بکشه مؤمن اینجا تناب رها میکنه. باید شروع کنیم از این چیزای کوچیک. بعضی از ماها مثلا خیلی جا از خودگذشتگی داریم، اما جلو زنمون یا جلو شوهرمون نه. خیلی جالبه، یعنی گزینشی اینو داریم، میگیم این اینجا نه، اینجا نه. یکی از نشانه های پیامبر نشانه نفاق رو میفرماد. نفاق یعنی اون چیزایی که سوراخ زدی تو دین. نفق یعنی سوراخ دیگه، نفاق موش. سوراخ زدی تو دین، داری فاتحه‌شو میخونی. نشانه های نفاق رو میفرماد. یه سری از این نشانه ها خیلی پررنگه، یه سریش خیلی دوزش پایینه. من به عنوان بیمار رفتم ببینم دستورات پزشک چیه. دو تا کتاب داره پزشکا تو همه خونه هاشون هست، تو اتاقا هست، همه جا هست. دو تا کتاب ما این دانشکده پزشکی که میریم سخنرانی داریم، مهمان سرا که میخوایم، مثل قرآن مفاتیحشونه. همه جا هست. علائم بیماری‌ها نمیشن. نم چی حال اسمش یادم نیست. عین اونه. عین اونه. نه نه اسمش یادم نیست. یه سلام دنت بفهم. علی محمد بعد جف. داشتیم رفتیم تو فاز این کتابا، اصل بحث اونم یادم رفت. خلاص چی می‌خواستم بگم؟ نفاق. آره. یه سری من به عنوان مثل بیمار که اون کتابا علائم بیماری، من یه بار باز کردم اسم بیماری‌ها رو نوشته، علائمش رو نوشته، راه‌های درمان دم دستی رو نوشته، دایره المعارف بود. ز اهل بیت اون کسایی که خوب پزشکای خوبی ان، ما برای اینکه یه موقع اصلا خودمون نمی‌دونیم مریضیم، یا تو خونه نشستیم یا میگه آره چند وقتی مثلا انگشت شست پام درد میکنه، یا یه پزشک اونجاست میگه اسیدوریک نداشته باشه وقت، ها میگه که اصلا خودمونم نمیدونیم. برای همین میگه دائم رجوع کنید. وقتی رجوع میکنی یا میگه نشانه های نفاق اینه، ببینید هستید یا نیستید. نفاق اکبر رو نمیگم، اون نفاق تابلو پررنگ و مثلا جلو ملت نماز میخونی پشت سر اصلا نمیخونی، اون دیگه نفاق به در سوخته است. نه نفاق کمو دارم میگه. مثلا میفهمن نشانه های نفاق اینه که، خوب دقت بفهم، اینه که اینها جماعتی هستن که وای میستن یکی دیگه زودتر بهشون سلام کنه. چقدر درگیریم. آمار منافق رفت بالا به هر دلیلی. بابا کوچیکتره با پر رو میشه من زودتر سلام کنم. الان من به این سلام بکنم فکر میکنه دیگه کار دیروزش درست بوده. دیدی چقدر توجیه داریم؟ اما یه سوال، کسی تونست زودتر از پیامبر بهش سلام کنه؟ نه، به هیچ عنوان. هیچ کس. بچه های 4-5 ساله می رفتن رو پشت بوم کشیک می دادن، دوتاشون وای می سادن پشت دیوار که بود دوهن یه جلو پیامبر زودتر سلام میکنن. حضرت که می رسید اینا آمار می آقا اومد، اومد محمد، اومد پیغمبر، اومد. آقا رسول الله می فهمد دو نفر که پشت دیوار قایمید سلام. هیچ کس نتونست. این وقتی ما میگیم بذار زودتر سلام بکنه، یعنی ما یه مقامی داریم و پیغمبرم بالاتر. دقت فرمودید چی میگم؟ میگه امیرالمومنین بعد از زمان حضرت زهرا دیگه کسی جواب سلامش، صحبت سلام کردن به امیرالمومنین اصلا هیچی. یعنی امیرالمومنین اینا سلام هم میکرد به این جماعت پدر سوخته جواب نمیدادن. نشونه دیگه نفاق، اینا روایت میگه از نشونه های منافق اینه که وقتی یه جای نشسته جا به برادر مومنش نمیده. انقدر بعضی این حرما میری نشستی برای نماز، بعضی اصلا آره دو دره بازن آخر وقت میان، بعد که میان اگه یه خورده جمع جور نشسته باشون لا یه وجب خالی ببینن همونجا سقوط آزاد انجام میدن، رو سر و شونت میان پایین دیگه جا میگیرن. بعد اونایی هم که مثلا حرفه‌این یا همچین گشاد گشاد میشینن که اونجا فرود نیاد، فرود سقوط آزاد انجام نده. درست شد؟ آره. میگه نفاقه. چرا؟ چون میگه که تو باید از خدات باشه این صفها محکم‌تر و منسجم‌تر. دیدی میریم حرم امام ها میگه آخ چون خلوت بود. اینشون خودبینیه. یعنی آره دیگه من که راحت من زیارت کنم. به این کاری نداریم که اگر دور این امام شلوغ باشه چه اثر اجتماعی بیشتری داره. اربعین امام حسین رو نمیبینیم. وسط زمستون بریم کربلا هیچکی نباشه. خیلی دقیقه اینا. وقتی جزء میشیم میبینیم ما خیلی وقتا دینداریمون از طریق تکبر. دینداریمون از طریق خودخواهیه. دینداریمون از طریق خود رأیه. دینداریمون از طریق خودبینیه. به خدا آقا جون برید شما نگاه کنید ببینید نظریه فلاسفه غربی چی راجع به این مثلا؟ ببین وینکنشتاین چی میگه؟ میگه تمایلات عقلانیت ساز میشه. برید نظریه هابرمارس رو نگاه کنید. اینا رو این دارن بحث میکنن که آدم تمایلاتش روی شناختش اثر میذاره. یعنی حب نفس، حب نفس، حب ذات، منیتش. مرحوم آقای منتظری سال 63-64 یه سخنرانی داره میگه که آقا این کسایی که قیام مسلحانه کردن علیه نظام باید بابای همشونو در بیاری. چرا؟ چون امیرالمومنین هم این کارو میکرد. تو جنگ نهروان جز دهتایی رو زنده نذاشت ازشون. کسی که دیگه شمشیر دستش گرفته در مقابل مردم کار ناامنی میکنه باید قلع و قمشون کرد. منطق داره ها؟ سال 70 بود کی بود که ایشون دیگه از کنار گذاشته شده بود و قم بود نمیدونم نجف آباد بود کجا بود اونجا باز یه سخنرانی دیگه میکنه. چرا این کسایی که اسلحه دست گرفته بودن و نبخشیدید؟ مگه پیامبر وقتی وارد مکه شد عفومی اعلام نکرد؟ مگه ابو سفیان هم شمشی دست نگرفته بود؟ ای 6 سال یهوی کل دینداری ما 180 درجه میچرخه؟ از نهروان رسیدیم به فتح مکه؟ نه، اون موقع توی حکومتم چون خودم هستم از رفتارهای حکومت چیکار میکنم؟ دفاع میکنم، میرم میگردم آیه حدیثم پیدا میکنم چشتم در میرم. اما وقتی میام کنار و منتقد شدم مورد انتقاد قرار میدم، انقدرم خوب فقیه هستم بلدم برم بگردم آیه قرآن برات پیدا کنم و حدیث پیدا کنم. ظاهرن بحث بر سر یه چی دیگه است، سر اینکه الان چی میخوام اون موقع چی میخواستم. بحث سر من است، تعارف نداریم. ما الان این همه آقایون سیاستمدار تو مملکتمون اینا فقط به عنوان سیاستمدار میایم بررسی میکنیم. این حرف اشتباه، اینا آدمه. اینا قبل اینکه سیاستمدار باشن خلقیات دارن، اینا هم آستانه تحمل دارن، اینا هم حرفای دور برشون روشون اثر میذاره. برید اسناد لانه جاسوسی رو بخونید که چه جوری به بیوت برخی از مراجع اینا نزدیک شده بودن از طریق شناخت تمایلاتشون. همین آقای جیسون رضاییان که دستگیر کردن توی بازجوییاش میگفته که من تا طعم آدامس رئیس جمهورم در آورده بودم. همه من و شما تمایلاتی داریم، یکی من مثلا از فلان خواننده خوشم میاد، از فلان هنرمند خوشم میاد، از فلان آهنگ خوشم میاد، از فلان چه به ما نزدیک بشه یه نفر یوی ببینیم همون لحظه که اومده همون آهنگو گذاشته تو گوشیش. مثلا یه خواننده خاصی که فقط من شما اینو گوش میکنی، آره فلان آهنگشو گوش کردی، اصلا دست خودت نی من طرف میل پیدا میکنی، کار او رو ویژه تر انجام میدی. یه لهجه مشابه اهل یک جای خاص بودن باعث میشه هوا هم دیگر رو داشته باشن. بعد قرآن میفرماد چی؟ میگه اون کسایی که عشیرشون رو یعنی خونشون رو اولویت میدن نسبت به خدا و پیغمبر و دین فاسقن. امیر المومنین یا امام صادق، من از هر دو بزرگوار شنیدم، قال المعصوم، بذار دعوات حل شه مشکلی نباشه. امام معصوم میفرماد اگر شما به یه صاحب منصبی و یه پولداری بیشتر بهتر گرم میگیره احوال پرسی میکنه به خاطر شغلش و پولش، دو سوم دینت رفته. تو اصلا دین برای خدا نداری، برای منافع شخصیته. میگه این رئیس این بیمارستان این باید ویژه تر بهش سلام بکنم. چرا؟ ان اکرمکم عند الله. خب اگر رئیس بیمارستانه و همزمان آره دین آدم دینداری هم هست، بله او رو تحویل بگیر، نه به خاطر رئیس بیمارستانیش. آقای آدم مولتی میلیارد، این شاسی بلند سوارش شد دو درجه بیشتر دلاشیم، این دینداری نیست. ما داریم عرضم رو جمع بکنم، این که ما به این آرامش نخواهیم رسید الا اینکه قبلش خدایی بشیم. کی خدایی میشیم؟ که این منه بره. ما قراره با تجلیگاه صفات خدا باشیم، هر چقدر این وسط من وسط بود نمیذاره ما خدایی شیم. یه مثال شاهکار دارم، این از یه عزیزی هم شنیدم، اسمش هم نمیدونم چیه چون تو رادیو شنیدم، خیلی مثال قشنگی. شما به بچت میگی بگو بابا، بخواد حالتو نگیره میگه بابا. مثلا حالتو نگیر، تازه یاد گرفته، مثلا آقا این یاد گرفته چند وقته میگه بابا، بگو بابا، مثلا میگه مامان، زایت بکنه دیگه. خوب حال داشته باشه، حالتو نگیره میگه بابا. یعنی چی؟ این بچه خوش کسی فرض کرد از من خواستن بگم بابا، میگم چی؟ بابا. خدا به پیغمبرش فرمود ای پیغمبرم قل بگو هو الله احد، اون خدا یکتاست. اصلا وقتی میگه هو یعنی او، یعنی از زبان پیغمبر داره میگه، یعنی خب پیغمبران پایین ها میگه اون خدا یکتاست. دقت کنید، قل هو الله احد، خب پیغمبر بعد چی میفرمود؟ بعد میفرمود هو الله احد. از من خواستن بگم خدا یکتاست، خب خدا یکتاست. آقا رسول الله چی فرمود؟ قل هو الله احد، یعنی به بچه گفتی بگو بابا، گفت بگو بابا. در این حد هم خودش رو اون وسط ندید، منیتی نداشت، فلذا آینه تمام نمای خدا شد، خدا رو بازتاب داد. اصلا مردم صدای روی میشتن انگار صدا خدا دارن میشتن. برای همون بهترینه، برای همون اشرف مخلوقاته، برای همون لقب ایشون امینه. ما نه، ما بر میداریم، انگار یه آبی از این باغ تو خونه ما رد میشه مثلا ها؟ بعضی اصلا نمیشه دیگه بر نداری، یعنی چی؟ میگه بابا زمین اینجا دیگه آبو میکشه دیگه، دست خودم که نیست، خودم بر نمیدارم بدون اجازه. بعضی میگن عیبی نداره در حد حالا یه کاسه بشقاب شستن ازش برداری، یه باغچه کوچولو آب دادن، یه ماشین شستن آب ها، و بعضی آب دزدی میکنن، اصلا کار ندارم. اما یکی رو فرض بکنید اصلا لوله ایزوله یک میلی گرم آبم پس نمیده، اینطور داره رد میکنه، او میشه بخشی از اون شبکه، ولی از شما خدا میبینی. اینا قاطی میکردن بعضی موقع، یا به حضرت عیسی گفتن خدا، بس که رفتارهای خدایی میدیدن. یه گروه جلو امیرالمومنین بسیدن گفتن تو خدای انت ربون انت الله، تو خدای. بعد امیرالمومنین گفت بابا شما منظورت این چیز دیگه است دیگه، حضرت میخواست اینا رو مثلا درستشون کنه. گفتن نه، مگه خدا رزاق نیست؟ والله هر شب تو داری روزی ما رو میدی. مگه خدا مهربون نیست؟ اتو مهربون تر کی؟ تو همون خدایی که یه بار زمان عیسی اومده رو زمین، این دفعه هم الان در قالب این شکل اومده رو زمین. در زمان امام هادی هم به ایشون گفتن خدای فرقه درست شد نصیریه، بس که رفتارهای خدایی میدیدن. ما هر چقدر منیتمون این وسط آوردیم از خدای کاستیم. آینه یه موقع است اینقدر این ببین شیشه ها بعض موقع اینقدر شفافن دیدید نمیبینیمشون، با صورت میخوریم به شیشه، دست میزنیم واقعا شیشه اینقدر تمیزه هست یا نیست، کاملا داره تصویر رو نشون میده، خیانت نمیکنه. اما ما شیشه های ماتیم، یه تصویر خیالی از پشت ما مردم از خدا میبینن، برای همون خدایی نمیشن با ما. اصلا تو اسلام اینو دقت بفهمید، تبلیغ علنیه. میگه مردم رو دعوت کنید به غیر السنتکم، نه با زبونتون، با عملتون. این همه بی نماز رو میبینید تو خونهای مردم اینور اونور، از بد نمازاست. وقتی ما نماز خوندیم آیفون جواب دادیم، صد جامونو خاروندیم، به چهار نفر فوش دادیم و یکی نشون نیم سر جاش، گفتین اصلا بابا داره داوری میکنه یا داره نماز میخونه. اما وقتی اگه مردم میدیدن این آدم نماز خوند برگشت، کوه آرامشه. این تسبیحات از زهرا چه بلای سر آدم میاره؟ میگه الله اکبر، خدا که بزرگترین، خدا که بزرگترین، خدا بزرگترین، خدا بزرگترین، خدا بزرگترین، یعنی کسی بزرگتر از اون نیست. خب از اینکه مشکلی میمونه؟ این دلیل این الله اکبر دستور تا بیخ گوش بالا آوردن، میگه یعنی که همه رو بنداز عقب، الله اکبر، یعنی فقط تو جلو رومی نمو میشه اون نماز. از این منه باید گذشت، منه رو باید شروع کنیم تمرین کردن. تعارف نداریم، تمرین از خود گذشتگی، تمرین این که نفسمون به اون فرمان نده. این جلو پرخاشگریامونو میگیره، آرام میشه. ببین دور تا دور اتفاقات میفته، اعتماد داری به خدا، یقین داری به خدا. یه شعر قشنگی هست میگه غم و شاد. یه سوال دارم، مگه جز اینه که هر اتفاقی میفته و ما تسقط من ورقتن لا یعلمها، جز این که خدا میخواسته، اراده الهی؟ خب یه سوال، وقتی اراده خدای من بر اون قرار گرفته، من بهش اعتماد داشته باشم، میدونم همیشه او هم مهربون ارحم الراحمین، میدونم بهترین رو برام انتخاب کرده، چرا باید ناراحت بشم؟ میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. ما چه میفهمیم؟ آدم وقتی بچه دار میشه تازه میفهمه خدا یعنی چی. به خدا یوی میبینی مثلا کرمو برداشته میخواد بخوره بچه، حالیش نمیشه که، از دستش میگیری گریه میکنه. میگه بابا برای ضرر داره، چه زبونم نمیفهمه که بهش بگی، که هیچی نمیفهم، بعد ناراحت بمونه دیگه چیکارش کنه. اون لحظه دوست داره بذاره بدن کرمو تا تب بخوره. اجازه بدیم. یه جایی از اجازه میدی، بچه یه خورده بزرگتر شده بهش میگه بابا جون جیزه اوفه، این الان دستت میگه می نه زارن حالش، دستشو کنترل شده میگیری چیکار میکنی؟ میزنی به اون چای مثلا داغ، استکان سماور، هر چیزی خدا، میگه این جیز. فهمیدی جیز یعنی چی؟ این بعدم بهت گفتم جیز بفهم یعنی این. آره یه جای خدا ما رو دچار ابتلا میکنه، میگه بفهم دیگه زبون نفهم، وقتی بهت میگم نرو سمت این چه نمیفهمی. برای همین امام رضا میفهمه نشونه های شیعیان امیرالمومنین اینه که صبح یه غلطی بکنن تا شب یه ناراحتی میفته تو زندگیشون، خدا بهشون میفهمونه. خدا با کافرها کار نداره ها، که بخواد بهشون بفهمونه، اونا رو ولشون کرده. منتها چک کنیم که ما یه بچه‌ای هستیم که میخوایم فقط کرم بخوریم، این درده. یه آیه داریم تو قرآن خیلی آیه عجیبه، میفهمون ای کاش شما مؤمن درست حسابی میبودید، اگر شما مؤمنای درست حسابی میبودید همتون علیه من خدا یه جبهه نمیشدید. یعنی خدا میخواد یه کاری بکنه که میگه اگه اون کارو میکردم همتون علیه من با هم یه جبهه متحد میشدید علیه من خدا. خدا اون کار چیه؟ از آسمون میخواست سنگ بباره بر سر مؤمنین؟ میفرماد سقف و نردبان خونه کافرا رو از طلا و نقره قرار میداد. میگه حیف که ایمان شما ایمانیه که با یه شاسی بلند میپره میره تا خونه این نفر. بیا خدا رو هم قبول نداره، هر روز ببین چه حالی هم ماشینش رو ببین. میگه حیف که شما اینید، به من خدا در حد مثلا ماشین و اینجور چیزا جهان هستی رو فهمیدی، وگرنه یک کارم که مثلا خونش نردبونش از طلا و نقره باشه که اصلا سمت ما نیاد. زخرف مزخرف به آب طلا میگن، به عرب به آب طلا میگن مزخرف، یعنی چیزی که رویه قشنگه. بابا میگه این دنیا مزخرف. میگه کیه این دنیا برد که تو بخوای ببری؟ به خدا دومت بیشتر اینجا نمیبری. این ولع و به اسمش دنیا، دنیا این پس از دون میاد. ما چی رو داری میبری؟ ما یادمون میره، یاد مرگ به آدم آرامش میده ها. حس اینکه یه خدای عادلی هست که او خودش بهترین انتقام گیرنده هاست به آدم آرامش میده ها. حس اینکه اون خدا من بهش اعتماد دارم، برای بندش بد نمیخواد. الخیر فی ما وقع، هر چی اتفاق بیفته بهترین خیر در او بوده. حس این چیزا به آدم اعتماد میده، به آدم آرامش میده. عکسی هست از یکی از این رزمنده ها جفت باش از بیخ رون قد شده، یکی از رفیقاش مثل عروسک بغلش کرده، دارن با هم میخندن. اینو گذاشتن کنار عکس سرباز آمریکایی که تو بازوش عروسکشو بغل کرده. نمیشه شما این دوتا رو نگاه کنید فرق اینا رو؟ ما کجای کاریم؟ برای همین هرچی این آدم مؤمنتر بود آرامش بیشتری داشت. ما خودمون در اقواممون فردی بود اصلا خدا پیغمبر قبول نداشت، هیچی ها میگه قیامت اینا هیچ کدوم وجود نداره. بچه هاشو مذهبی بار می آورد، یعنی بچه هاشو میگه روزه بگیرید نماز بخونید. من گفتم من به کارش تو در موندم برای چی این کار میکنم؟ میگه به خاطر اینکه بررسی کردم اونایی که تو خانواده مذهبی درستان، نه شبه مذهبی اینا که الان خودمون مثال زدیم، مذهبی باشم، بچهای سالم درس خونده با ادب با کمالات اینجوری بار میان. میگه منم میخوام بچه‌هامون چه، یعنی میگفتش که من کار ندارم مثلا خدا پیغمبری هست یا نه، این شیوه بچه تربیت کردن شیوه خوبیه، من میخوام همینجوری بار بیارم بچه. بشینیم تمرین کنیم الگوهای خدا برای ما قرار داده مثل اهل بیت، بشینیم مقایسه کنیم. یه چیزی هم یاد گرفتیم تا اون حضرت علی بود، یعنی چه دقیقاً بعد حضرت علی بشیم. باید سعیمون رو بکنیم اگه قرار بود ما شبیه کسی بشیم که بشه بهش رسید، به هر چیزی بشه رسید میشه ازش رد شد، به هر چیزی بشه رسید میشه ازش رد شد، پس تو اون وقت میشدی الگو. باید بتونی بی نهایت بار بهش میل بکنی اما بهش نرسی، مثل این مجانب ها تو نمودارهای ریاضی. اینه واقع قرآن خودش میگه کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اون ورقه نمره 20 امتحان نهاییه که معلم ها میذارن ازش تصحیح میکنن. یه الگویی باید باشه، یه مبنایی باید باشه. ما کلن همه چی گذاشیم، حضرت زهرا الگوی همه ماست، مرد و زن. به لحاظ جنسیتی یک سری خصوصیات خب در خانم ها هست، اونها بیشتر میتونن الگو بگیرن. و این امام زمان میگه که الگوی من دختر پیامبره، رفتار اهل بیتی. من یه روش بهتون یاد میدم، جلوی 90-95% خطاهای ما رو میگیره، جدی میگم. اینم اینه، اون که خدا نگاه میکنه نه، اون که جا خود. این اگر امام زمان بود این کار رو انجام میداد یا نمیداد؟ به خدا خودتونم میدونید، ما خودمونم خوب میدونیم هممون. یه نفر داره به اون توهین میکنه، میگیم الان امیرالمومنین یا حضرت زهرا بود جواب اینو میداد یا نمیداد؟ مسجل میگیم جوابشو نمیداد، اما جواب میدیم. من که شمری، شمرم از ننه شمر زاده نشد والله، بنده خدا تو جنگ صفین جز سربازا بود، یه شمشیری هم خورد بدبختی، تیری نیزه شمشیر محکم‌تر خورده بود، الان منش دومش میگفتیم شهید شمر. نمیگفتیم؟ نمیدونی آدم به کجا میرسه. یه داستان براتون نقل کنم تا بفهمی آدم خودش زندگیش میسازه. ورزم تموم. داستان جالبی جای دیگه نشنید گیرتون نمیاد. خوب دقت کن. چون عزیزان تاریخ رو نصف نیمه نقل میکنن. وقتی درست نقل بکنی مردم میفهمن. ما تو کربلا اون کسایی که موندن پا امام حسین ویژن دیگه، خیلی خاصن. خود امام حسین هم میفهمد که نه اصحابی بهتر از شما گیر میاد و نه اهل بیتی. نمونه اید. اما ما دو سه نفر داریم فردای کربلا در رفتن. خیلی جالب. یکیشون خیلی شاهکاره، حمله میکنه به سپاه دشمن، سپاه میشکافه تا در میره. یعنی اینا تا اومدن دیگه فرمون بشکنن و دندقب کنن اسبا رو، دو تا رفته بود نقطه شده بود دیگه. یکیشون زمانی که عبدالله ابن حسن میخواد بره خودشو بنوزه بالا سر امام حسین فرار کرده، قیس ابن ضحاک مشرقی، یعنی تا اون لحظه بوده. آدمه هر لحظه خودش انتخاب میکنه. اما یکی از خیلیش جالبه، امام حسین یه پسر برادری داره، پسر امام حسن مجتبی به اسم حسن، اونم چون حسن دومش میگفتن حسن مسنا. ایشون توی مکه، یعنی دو سه ماه قبلش توی مکه از امام حسین دخترش خواستگاری کرد، گفت من میخوام ازدواج کنم. امام حسین فرمان دو تا دختر دارم که الان به قول دم بختن و اینجان، کدومو میخوای؟ این خجالت کشید سرش انداخت پایین. ببین پاسخ امام حسین آدم میشنوه دلش میلرزه، اش تو چشه آدم حلقه میزنه. عبدالله فرمود که پس بیا این با این دخترم ازدواج کن، با این دخترم فاطمه ازدواج کن که به مادرم هم شبیه تره. پسرم امام حسن بود، پسر بزرگتر از قاسم بزرگتره. این اون تازه داماد کربلاست، آقایون قراقاتی کردن همه چی با هم یکی کردن. تو کربلا ازدواجی نبوده، این دو سه ماه قبلش ازدواج کرده. حسن مسلم باز یه پسر داره اسمش میشه حسن مسلس. تاریخ داریم حسن سومی. این خب روز عاشورا جنگ نمایانی کرد، دست و فاقت کشته ها، رفت و دارالحرب انداختن جنازه. یه سری نقلا میگه که فردای کربلا اومدن سرا رو تازه جدا کنن، تمام سرا رو دشمن بعد از شهادت جدا کرد، تنها سری که زنده زنده جدا کردن سر ابو عبدالله بود، لعنت خدا بر اینا. بعد این سرها هر کدوم به اندازه طلا میارزید. عشیره‌هایی که تو کربلا شرکت کرده بودن تو جنگ اینا رو صدا می‌کردن، گفت بیا 15 تا سر جدا کن، سهم تو ببر. سعی می‌کردن سرهای بزرگترا رو بردارن که وزن بیشتری داشته باشه، چی؟ معادلش می‌خوان طلا بگیرن دیگه. اومدن بالا سر حسن و مسنا، یه دست قطع، کلی خون رفته، کلی از تایم چیز گذشته. تا خواست سر رو ببره یا این صدای اینجوری تو گلوش اومد بیرون، دیدن این زنده است. عشیره مادریش خوله، یعنی زن امام حسن، داییش تو جنگ بود، عشیرهش تو جنگ بود، این رگ عربیشون جنبید، اینو نذاشتن سر ببره. دقت بفهم، اجازه ندادن. اینو بردن کجا؟ مراقبت‌های ویژه کوفه، بخش مراقبت‌های ویژه نگهش داشتن یک سالی مرهم، و بعد یک سال دیگه فکر کنید با اکسیژن و با عصای زیر بغل و والکر و چی و اینا راه میرفت. مثلا از کوفه اومد شهر خودشون، شهر خودشون کجاست؟ مدینه. اومد پیش امام سجاد، آقا رسول الله یک سری املاک داشت که وقف کرد بعد از شهادتش، میبرم با سم به شهادت رسوندن دیگه، میگه لدد نام، میگه سم ما به زور ریختیم تو حلق پیغمبر، حالا کیا ریختن؟ همون کسی که بالا سرش بودن دیگه. خدمت شما عرض بکنم وقتی پیامبر به شهادت رسید، مدیر وقف شد امیرالمومنین. امیرالمومنین هم کلی چاه کند، نخلستون آباد کرد، اونا رو هم وقف کرد. مدیر وقف شد کی؟ امام بعدی، امام حسن، بعد امام حسین، الان مدیر وقف کیه؟ امام سجاد. این آقا با یه دونه یه دست و با عصا زیر بغل و اومد جلو در خونه امام سجاد، هر چی از دهنش در اومد فکر بکنید گفت امام سجاد، که من پسر پسر بزرگم، تو پسر پسر کوچیکه ای، باید من بشم مدیر وقف، داداش نون داره برای ما. امام سجاد سرش انداخت پایین، هیچ جواب نداد. یه شیکم سیر فوش داد، نیم ساعت بلند شد رفت خونه. امام سجاد به یکی از همراهاش فرمود که برید بهش بگید که من میخوام برم خونش. ای با خودش گفت لابد میخواد، حضرت میخواست تو آرامش بهش جواب بده. میگم مؤمن کوه صبره، یعنی صبوره، کوه آرامشه، عین دریاست، هر چی بهش فوش بدی انگار ننگو. بعد حضرت رفت در خونش، تو راه افتاد، این با خودش گفت آها، این علی ابن حسین حتما یه سری از جوابا رو نتونسته بده، تو دلش مونده، چون کوچیک میدید، مثل خودش میدید، کافر همه را میگه به کیش خود پندارد. بلندش گفت من برم جواب درست حسابی بدم. اومد بین راه هم یه شکم سیر فوش داد دوباره. حضرت باز هیچی نگفت، دوباره حضرت اومد در خونش، در خونش هم یعنی سه بار فوش داد. حضرت گفت بابا، فرمود بابا اینا امانته، شما خودت میدونی، مگه پدرم اینطور، پدر من اینطور وصیت نکرد، مگه پدرت اینطور وصیت نکرد، مگه زمانی که پدر شما امام بود از پدر من حرفی شما شنیدی یک کلمه؟ امام او بود و اینا، توضیح داد و فلان. آخرش هم این آدم بیعت عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث رو به عنوان امامت پذیرفت و توسط حجاج ابن یوسف به سم کشته شد. این سرنوشت کسیه که اصلا تو بهشت بود، تموم شده بود کارش. اون صدایی که ته گلوش در اومد زندگیش رو عوض کرد. آدم جذاب دنیا، پولش جذابه، مادیاتش جذابه، با حواسمون باشه. ما که نه امامزاده ایم، نه دوماد امامیم. ببین کی بود؟ بهترین دختر امام حسین رو گرفته، پسر امام معصومه، تو کربلا مونده، رفته جنگیده، عملا کشته است، آشولاش اومدن انداختنش رو زمین، یوی برمیگره جلوی امام معصومه، بعد اینجوری میست. فکر نکنه کسی حاشیه امنیت داره. اینو فراموش نکنیم، امام معصوم رو حاضر و ناظر میگیریم، میگم اگه امام زمان بود الان جواب میداد یا جواب نمیداد. بعد هر بار که شما گذشت میکنید اون سعه صدر پیدا میکنید، اون قلبتون، گلدونتون بزرگتر میشه، فلزا قد میکشید، دور و بریاتون قشنگ میفهمن. خودتون دیدید آدمایی که صبورن چقدر به من و شما رو میشن، چقدر لذت بخش با این آدم ها سر و کله زن دم خور بودن. آدمایی که جوشیان، سریقه رو قاطی میکنن، دعوا درست میکنن، خاله زنک بازی در میارن، خاله خان بازی بازی در میارن، چقدر رو مخ هممونه. پس نباشین به این سادگی ها، ممکن نیست، تمرین میخواد. الگو سازی اهل بیت، دو شروع کنیم عادت هامون رو ترک بکنیم، که یاد بگیریم که در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، که نفسمون به اون فرمان نده، عقلمون به اون فرمان بده. این آرام آرام زندگی ما رو تغییر میده. هر گامی هم که شما به خاطر خدا داری از نفست میگذری، خدا 10 گام سمت شما میاد. من یادم مثلا اوائل سخنرانی میکردم، توی یه بخش یه وبلاگی تو نظراتش یه حرفی قضاوت نادرستی در مورد بنده کرده بودم، آتیش میگرفتم. 87 موقع آتیش میگرفتم. الان یارو تو شبکه ماهواره میان، هر روز تمسخر، هر روز شوخی، هر روز توهین. دیدی دیگه چقدر ما جزء سوژاییم که صبح تا شب مسخره میشیم. دیدی پرسپولیس میبره، استقلال میبره، مارمزون تموم میشه، شنبه میاد، خدایا بس دیگه خسته شدیم فلان. هر روز اون یکی اومده، اون آمد نیوز اومده برای تمسخر، میاد میگه این سیغ زاده یاسر عرفات، اینو عکس ما رو برش داده، گوشه عکس یاسر عرفات گذاشته، پر از توهین و فلان اینجور چیزا. با خودم میگم اگر این حجم اون موقع میبود میبریدم. متوجه چی میگم؟ میبریدم، تحمل نداشتم. اما خدای ما چون ربه، یعنی مربی خودشه، آرام آرام دست ما رو میگیره میاره بالا، سه ست میده، گلدونم بزرگتر میشه. دیگه آدم ها به یه مرحله میرسن که ما خیلی فاصله داریم باشه، اما انشالله بتونیم برسیم، که دیگه گلدون نمیخوان، این زمین میشه خونشون، ریشه میدونن، هیچ کی نمیتونه. سخت ترین تونبادها میاد همینجوری محکم ایستادن. نه رو الگو قرار بدیم برای خودمون. فراموش هم نکنیم اگه مردیم به مرد بودن خودمون بنازیم و بمونیم اصولش، اگه زنیم همینطور ادا همو در نیاریم، خودمون باشیم، برای کسی دیگه زندگی نکنیم، برای مردم زندگی نکنید، برای قضاوتای مردم زندگی نکنید. به خدا به بدبختی بخوری یکی نمیاد بگه خرد به چند من، بارد به چند من، هیچ کی نمیاد بگه. برای خودت زندگی کن. تو اگه بخوای به خاطر قضاوتای مردم زندگی بکنی باید 7 میلیارد مدل زندگی کنی، چون 7 میلیارد مدل نظر داریم. اگه میخوای موفق باشی اینا رو به بچه‌تون یاد بدین. بچه تو اگه امروز تو دانشگاه، تو مدرسه، تو دبیرستان، تو راهنمایی کوچکترین رفیقاش برمیگره میگه ای بدبخت بیچاره تو تبلت نداری، تو فلان بازی رو انجام نمیدی، بدبختی. اون بچه باید بفهم بدبخت نیست، بدبخت همون کسی که اون بازی رو تو اون سن داره میکنه. تو حیات دانشگاه رفیقای ما وایساده بودن، سیگاری بار گذاشته بودن، زمانی دانشجو بودیم، اینجوری میکشیدن، به ما که میرسید میگفتن این که اسکله. من وایساده بودم صحبت میکردم و میتونستم بگم نه من اسکول نیستم، بده بکشم. الان اونا 6 ماه یه سال وقت میگیرن بتونن 5 دقیقه بنده رو ببینن. بتونن 5 دقیقه. 5 دقیقه وقت بذارن بنده رو ببینن. چون ننه بابای ما رو اینجوری بار آوردن. گفت حرف مردم چیه؟ خودت زندگی کن. ای تو مدرسه، تو راهنمایی دبستان، تو دوست پسر نداری، بدبختی بیچاره. لابد خوشگل نیستی که دوست پسر نداری، لابد جذاب نیستی، امولی لوندی نیستی که برای دختر. نه، برعکس، به پسری چپ نگاه کردن که هنر نمیخواد، که اونی که میتونه نگاهشو حفظ کنه داره کار سختی میکنه. ها نمیخوای با اثبات کنی بزرگ شدی، همون مثلا همون دوره دبستان سیگار بخونی بگو گوشه لبت که من بزرگ شدم، چون برداشتت از بزرگی چیز دیگه ایه. هویت بدید به فرزندانتون، تحقیرشون نکنید، تمسخرشون نکنید تو جمع، با افتخار بگی پسر من میدونستید الان میتونه مثلا اینقدر مثلا چه میدونم قرآن حفظ کرده، اینقدر کلمه انگلیسی بلده، بچه های شما بلدن، بازی کامپیوتری کردن که کاری نداره، مردی بیا این کار انجام بده، این سخته. هویت دادی به بچه‌ت که با افتخار برگرده وقتی رفیقاش بهش بگن بیا تو همین مثلا بازی رو انجام بگه برو بابا، اون که کاری نداره، مردی بیا این کار انجام بده، چهار تا انگشت میزنی راه میفته بالاخره. اینا رو ما نتونستیم به بچه‌هامون انتقال بدیم، پدر مادرامون جسارتا خوب نتونستن به ما انتقال بدن، لااقل ما کات کنیم این لوپ غلط و این چرخه غلط رو، ما درست تربیتشون کنیم. آدمی که هویت نداشته باشه مثل یه درخت بدون ریشه است، هر باد هر طرف یاد میره. هویت دینی و ملی درست بهشون بدید. شما فکر کردید چرا دارن هویت ما رو میزنن؟ هیچی نذاشتن برای ما بمونه. هیچی. نون لواش ارمنستان رفته ثبت کرده. مولوی رو 3 تا کشور دعوا دارن ثبتش کنن. نظامی گنجوی رو ثبت کردن. حافظ تو شیراز روشون نمیشه، وگرنه اونم دنبال بهانه میگردن میاسن. ابو علی سینا رو اسپانیایی ها بردن ثبت کنن. ابو علی سینا بادگیرای یزد و امارات رفته ثبت. اسمش هنوز بادگیرای یزده. رفته ما برای چی؟ میخوام یا شما چیزی ندارید، هویتی ندارید، شما نه مسلمون درست حسابی هستید نه ایرانی ریشه دارید. اصلا ایرانی یعنی چی؟ تمام مفاخر ما رو دارن میگیرن، معماریمونو دارن میگیرن، شعرامونو دارن میگیرن، پزشکامونو دارن میگیرن، منجمینمونو دارن میگیرن، چوگان. اصلا دیگه جمهوری آذربایجان رفته ثبتش. میگم تا نون لواش وقتی ارمنستان رفته، میگم هر چیزی که شما فکر کنید. برای چی میخوان از جامعه؟ وقتی از جامعه هویتشو گرفتی میشه یه برگریزون پاییز که یه بادی بزنه همشونو میبره. اما وقتی ریشه داشت، هویت داشت، هیچ کس 2500 سال 3000 سال به این مملکت حمله میکنن. مغولا حمله کردن، ما مغولا رو مسلمان کردیم، آدمشون کردیم، مسجد ساختن، رصدخانه ساختن. اسکندر حمله کرد به ایران، موقع مرگش لباس ایرانی تنش بود. برای اینکه موقع هویتمون رو نگه، دشمن فهمیده نه باید چیکار کنه، میگه هویت رو ازش بگیر. شما فکر این جوکایی که در مورد مفاخر ملی دارن میسازن شوخیه؟ یه روز یه برهه شریعتی هدف قرار میگیره، صبح و شب جوک در مورد شریعتی، در مورد مفاخر، در مورد شهدا، در مورد فلان. آقا یه خورده بدخط بنویس ببینیم چطوره، همسر شهید خوشنویس، نمیدونم چی. اینا فکر کجا داره نشد میگیره؟ یه موجی را مینازن، بعدا مردم هم میان قاطی میشن ها، مردم هم میان. یا این عنوان مملکت داریم، همش تحقیر، همش خود تحقیری. کسی که پذیرفت هیچی نداره، خودش گفت خاک بر سر من، بقیه دیگه ببین چه بلای سرش میاره. یا هدف ایناست، اصل این اتفاقات اینه. بعد طرف یه برای چی باید این مملکت بمونه؟ ذره در خودش احساس نخبگی بکنه، نخبگی در هر زمینه که اصلا از نظر مردم شاید نخبگی نیست، میگه پاشم برم این مملکت. این آدم آدم مبارزه کردن بار نمیاد، آدم تغییر دادن بار نمیاد، میگه من پاشم برم یه جا دیگه، ولش کن من نمیتونم اینجا بایستم، به خاطر دو تا حرف، به خاطر دو تا نگاه. بعد شما برید ببینید ژاپنیا بچه‌هاشون چجوری بارو بردن. میری تو فروشگاه‌های ژاپن جنس خارجی هست، میتونی هم بخری، اما یه جوری نگات میکنن وقتی جنس خارجی خریدی، خودت فکر میکنی قتل نفس انجام دادی. این دوری چی کار میکنه؟ این چرا این برند گوشی رو برداشت؟ ما که خود ما ژاپنی، ما من تو شیراز یکی این ژاپنی‌ها دیدم، بهش گفتم این کرم ضد آفتاب زده بود به صورتش، خوب نزده بود که سفید مونده بود. من بهش گفتم آقا اینو اینجوری درستش کن. بعد دیگه آینه ماینه براش پیدا کردیم و این کارش رو انداخت. بهش گفتم اینجا خوش بهت میگذره. خیلی هم یه کره‌ای بود، گفتم ژاپنی بود، ژاپنی بود. اینقدر اینا زرنگن، از شیراز اومده بود مرودش، که تخت جمشید مرودش دیگه، اومده بود با مینی بوسای مرودش اومده بود که پول نده، یعنی اینقدر اینا حرفه‌ای شده بودن. جواب تاکسی هم نه، دربس نه، دربس نه، با تاکسی هم نیومد بود، با سواری، با مینی بوساش اومده بود. بعد گفتم دلت نمیگیره اینجا مثلا اومدی ایران چطور؟ گفت چرا دلم بگیره، کل خیابونای شما هوندا و یاماها است. من احساس میکنم تو ژاپنم. ببین وقتی که هویت دادی ایمیش، بعد این مملکت نخبه ترین آدما توشن، بیشترین منابع تو دنیا تو این مملکته، نیروی کار ارزان، همه چی هست. ما آقا دوچار خود تحقیری شدیم. وقتی دوچار خود تحقیری شد دیگه ول میکنیم ماجرا. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که عرایزم مفید و فایده بوده باشه برای شما بزرگواران. کسایی که به شما رجوع میکنن تو این مجموعه ها شاید دفعه اولشونه. شما کارتون برای خودتون چیه؟ عادیه. شاید اصلا شما بگید خب این میزان خونریزی اصلا طبیعیه، اما برای اون آدم اصلا طبیعی نیست. و فراموش نکنید اون کسی که کسی رو برشون بردن بیمارستان، اونا عزیزشن. خودتو جا خودت نذار اینجا. آره قشنگ بذار جای اون. بهشون آرامش بدید، لبخند به لبتون باشه. خدا شاهده هر کدوم اینا عین نماز خوندن. از خودم نمیگم، اینو من از علما میپرسم، عین نماز خوندن. پیامبر به یکی از این صحابش فرمود چرا احسان نمیکنی؟ گفت من پول و پله ندارم احسان کنم. حضرت فرمود لبخندم نمیتونی بزنی؟ این لبخند سوالی که مردم از ما میپرسن، یه بار میپرسن، ما عادی شده این سوال برامون. بعد میگیم خب بزن کارم تموم بشه بعد جوابتو میدم، اونتا اینو نمیگیم، تو دلمون اینو میمون چون تکراریه. خب بعد یاد بگیریم متفاوت بشیم. بو یه لحظه عزیزم صبر کن چشم، بعد ببین خیر و برکت میاد تو زمین. مؤمن اون کسیه که مردم ازش جدا میشن با لبخند جدا شن، بگن دمش گرم، آدم باحالی بود. این تایمی که باهاش حرف زدیم، نشستیم، گپ و گفتی داشتیم، خوش گذشت، انسان شریف بود. اینجا شما من یه ویژگی دیدم در کسایی که شرفیاب شدن خدمت امام زمان تو این داستان‌هایی که نقل شده، یه ویژگی بین همشون مشترک بود. به خدا گشتم اینا خب همه نماز بخونن، این چی بوده که این متفاوت شده؟ دیدم اینا کار رو انداز بودن برای مردم. کسی کار مردم رو رامن داخته، ویژه مورد عنایت خداوند متعال و امام زمان جلال قرار میگیره. خدا کارتو رو رامن دازن، خدا کار میکنه کارت گیر نیفته، خدا برکت میده به ذریت، به فرزندانت، چون میدونه کار مردم رو انداختید. سلامتی خودتون ان شاء الله، تندرست باشید، به مردم خدمت دارید میکنید. سلامتون باشه.